کردن ناگفته های تاریخ هست که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما احالت بحث سنت نیست و احالت بحث سنت را خلاه نابخشودنی میدانیم و اگر کنانت ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استخدام احالت شود از عزیزان احل سنت توضیح میتنبم
این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت حقهای الهی قرآن و سوره مبارکه الیوم حکمت و حکمت صالح کمال دین و تمامیت
قسمت دکتر امیدانی هستن اساتید دانشگاه هستن که تنظیم 25 ساله در دانشگاه تدریس میکنن و من ابتدا از سلام میکنم به حضور از اساتید از با من حامیان مختلف دین اسلام و روایت طریقه علیه مسلم هستیم و همینطور از سلام و احترام بدم به جناب آقای دکتر حسینی لزمی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتن و آشوب
در این رو داشتم چرا آقای دکتر حسینی هستی که در حد رسوله و حجوزه تمام ایار امام
اکبر هستم در زمان ما با این فرق کنم اگر نمان تلقیم کنی جایم باقای حسینی امام دونه از سخت تریفتان احباد هستم آقای حسینی امام دونه از سخت احباد برای اینکه هستم صدای شما رو میشنم صدایتون داری پرس میشه آقای قدرینی هم صدای شما میشه
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی وزیری این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش سه بار کننده این دستگار و خودرهیسی خودش کرد که من در 13 سالی که در خدمت داری علی سنت حواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم و بر خود جناب وزیری خیلی هست که من رو خدمنده کرد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قائل سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه شما بزرگواران عرض سلام و ادب داریم به پیشگاه مقدس ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه با صحبت از خداوند تبارک و تعالی که دیگربار توفیقی پیدا کردن تا در خدمت شما بزرگواران باشم و سلسله مباحث عقاید رو پی بگیریم با حضور جناب آقای دکتر قزوینی که به جمع ما خواهند پیوست. بحث این هفته همانند هفته گذشته حکمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. دومین برنامه‌ای است که درباره این مبحث با شما صحبت خواهیم کرد و مطالبی رو تقدیم حضور شما داریم. درباره حکمت پیامبر اسلام خصوصا و عموما در باره حکمت همه انبیا صلوات الله علیه اجمعین صحبت گفتگو و بحث و جدل و سخنرانی ها و نوشته های بسیاری وجود داره. تعدد آرا فراوان هست خصوصا بین فرقه های مسلمان ها و تنها فرقه ای که معتقد هست و تنها مذهب و مکتبی که معتقد هست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هست از خطا و اشتباه و هرگز در سرتاسر زندگی خودش که قبل از بعثت که پس از بعثت کوچکترین گناهی و خطایی نداشته و هرگز فکر گناه و معصیت حتا فکر انجام گناه گناه و معصیت حتا در ذهنش نبوده، مظهر و مکتب امامیه و شیعه اثناعشریه هست. بقیه فرقه‌های مسلمانان و مذاهب هر کدام به گونه‌ای بخشی و نوعی قسمت نسبی برای پیامبر اسلام معتقد هستند. برخی از اون چیزی که اتفاق نظر هست که همه فرقه‌های مسلمانان این هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از کفر معصوم بوده است. ولی متاسفانه برخی از مکتب‌ها و فرقه‌های مسلمانان معتقدند که پیامبر از گناهان، از برخی از گناهان، حتی گناهان کبیره هم معصوم نبوده. یعنی در باره نوع گناه اینجا صحبت دارم. برخی معتقدند پیامبر گناه و معصیت عمدی انجام نمیده، از روی فرض ممکنه گناه بکنه که صحبت از کیفیت گناه میکنه. و برخی دیگر از فرقه‌های مسلمانان معتقدند پیامبر پیش از بعثت معصوم نبوده و ممکنه که گناه کرده باشه و پس از بعثت معصوم از گناه بوده که سخن از زمان گناه است. در باره اسناد سخن بسیار زیاده، مبحثی بسیار گسترده و دامنه‌دار که حتی نیاز داره شاید 10 جلسه درباره اون صحبت بشه، کتاب‌های مفصلی درباره اون نوشته شده. محققان، دانشمندان بزرگوار بسیار در این زمینه زحمت کشیدن تا مطلب درست و صحیح به ما برسه. منتظر هستیم ارتباطمون برقرار بشه با دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی تا این که باز شاخه ای و فرعی از مبحث عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو آغاز کنیم و این موضوع رو در نگاه فرقه وهابیت بررسی کنیم که فرقه افراطی که متاسفانه باید بگیم اختلافات اونها با عموم مسلمانان بسیار زیاد هست، تا جایی که حتی ما رگه‌هایی از کفر و الحاد رو در افکار بنیانگذار این فرقه، البته بنیانگذار فکری این فرقه یعنی ابن تیمیه، می‌بینیم که قائل به جسمیت خداست. ابن تیمیه یک مقاله بسیار دور از حقیقت و حتی خنده‌دار که هر کودکی وقتی بشنود میدونه که اشتباه هست در بین صحبت‌هاش. توحید ابن تیمیه بسیار محل اشکال هست، تا جایی که میگوید خدا روی کرسی نشسته و اونقدر چاق و بزرگ هست که بدن اون و این قرونهای بزرگ خدا علیه بالله از اطراف کرسی زده بیرون. مشکل ما امروزه این هست که این عقاید انحرافی و باطل به نام اسلام، به نام دین وارد محافل و مجالس دینی شده و اذهان جوانان را مسموم می کند. این ارتباط با جناب‌های دکتر قزوینی برقرار هست. جناب قزوینی سلام علیکم، خدمت شما سلام و درود عرض می کنیم و خوش آمد می گیم که به جمع ما پیوستید.
سلام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، سلام عرض می کنم و توفیق همگان را از خدای عالم می خواهم.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب قزوینی همونطور که در جریان هستید این هفته باز مبحث عصمت پیامبر اکرم رو پی میگیریم. دومین جلسه است. همونطور که شما در برنامه گذشته هم فرمودید، مبحثی بسیار مبسوط که جلسات متعددی رو میطلبه. ولی در این برنامه میخواییم این بحث رو، عصمت پیامبر رو بررسی کنیم در عقاید وهابیت، وهابیتی که معضل اصلی جهان اسلام هست و متاسفانه در این سالهای اخیر دیگه حتی چهره عوض کرده و به نام اهل سنت و علمای اهل سنت رو رسوخ کردن و از آن رو منحرف میکنن و افکار و عقاید باطل خودشون رو وارد میکنن. در خصوص نظریات فرقه‌های مختلف اهل سنت من یک کوتاه خیلی کوتاه و فشرده در عرض 2 دقیقه و 3 دقیقه توضیح دادم به طور دقیق تر و مشروع تر نظریه وهابیون نسبت به اسمت پیامبران عموماً و نسبت به اسمت پیامبر اسلام صلوات الله علیهم اجمعین رو میخواییم بدانیم. شما صحبت رو در این زمینه آغاز کنید تا وارد به سوالات دیگه بتونیم بپرسیم. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بدین السلیم و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله السلام على رسول الله وعلى آله آل الله وفضل أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. همطور پیشاره کردید خب امروز حوائد نادرست وهابیت مقدری شده برای جهان اسلام دیدی که افرادی دون از وحابیت اصطحانی شده در جلوی امت اسلامی. در هر محوری از محورهای اسلامی را ما بررسی میکنیم میبینیم نقطه نظرهای ویژه‌ای خلاف نظریه صادر علمای اسلام حتی علمای اهل سنت از وحابیت ردفا مانده است، مخصوصا در رابطه با اسمت انبیا و حتی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ابن تیمیه که بزرگ دولت وهابیت و پایه‌گذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت است صراحت داره که نسبت به نبی اکرم میگه ان النبی یجوز علیه الخطأ و النسیان فلا یون تر اصابت شیطان دل انبیا به ما لایت به این نبوه. پیغمبر اکرم جاید هست نستدیر بالله هم خطا کند هم کارهایی رو فراموش کند و هیچ اشکالی ندارد شیطان بتواند بر انبیا مسلط شود و تسلط پیدا کند. من حاضر سنه جلد دوم صفحه 434 آقای دکتر فکاری که امروز بزرگ دولت وهابی ها هست که 3 جلد کتاب در نزد عقاید شیعه نوشته و متاسفانه این کتاب در برخی از دانشگاه های عربستان سعودی کتاب درسی هست، اینها تعبیری داره که میگه لا اسمت مطلقا لأحد من البشر حتی الانبیاء. این بشری دارای اسمت مطلق نیست حتی انبیاء. اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 942. حتی ایشون کارا فراتر نهاده میگه وقد یکون و مدر الحسن و رسط و رسط و شیعه عن المذهب المجوسی. اگر شیعه نسبت به قسمت انبیا یا ائمه نظر دارن شیعه این نظریه را از مجوسی ها گرفته، یعنی واقعا به قول باید گفت دوز افتاده کنار مردم میگذه و فریاد میزنه جز را بگیرید. و همچنین ابن تیمیه یه مقدار تقریبا گرسنه‌تر از این میگه و عامت الجمهور الذین یدرزون علیهم السقایر یقولون انهم معصومون من الاقرار علیها فلا یذکر عنهم ما یذرهم کما جاء فی الاثر کان داوود بعد از توبه خیر از من. و این مسئله را نسبت به عموم اهل سنت میده که میگه اینها گناهان صغیره را بر انبیا جایز میدانند و اونها را از قسمت مبرا میدانند
بعد جالب این هست که میگه حضرت داوود بعد از توبه خیلی بهتر بود تا قبل از توبه. فالله یحب التوابین و یحب المتطهرین و ان العبد لیفعل السیئه فیدخل بها الجنه. که بسا یک عبدی کار بدی میکند ولی به سبب همون کار بد وارد بهشت میشود. یعنی اگر ما این فرهنگ رو بیاییم در دنیا منتقل کنیم، در حقیقت داخل کردیم بعثت انبیا را، چون انبیا آمدند بشر را از گناه و معصیت دور بدارند و امت اسلامی که بزرگترین شاخصه لکنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، باید با این عبارت آقای ابن تیمیه بگیم تأمرون بالمنکر. چون وقتی یک عبدی گناهی انجام میده، خب بعد از هر گناه یک توبه میکنه، والله یحب التوابین، دوباره این بنده میگه من یک گناه دیگری بکنم تا توبه کنم خدا من دوست داشته باشه، و گناهی بکنم تا به واسطه آن گناه وارد بهشت بشم. این عبارت رو من دوباره از ایشون میخوانم، و ان العبد لیفعل السیئه فیدخل بها الجنه. بنده گناه و معصیتی انجام میدهد که به برکت اون گناه وارد بهشت میشه. یعنی از دیدگاه آقای ابن تیمیه چیزی به رفتن به بهشت ارتکاب گناه و معصیت. حالا میتونم این عبارت رو در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 472 صاف نقجلدی عربستان سعودی. جالب اینجاست که ایشون وقتی میاد به شیعه میرسه، میگه اگر شیعه معتقد هست انبیا یا ائمه علیهم السلام اسمت دارند، در حقیقت شیعه این نظریه را از نصارا گرفته، چون نصارا نسبت به حضرت مسیح غلوب کردند و ادعای اسمت کردند. شیعه هم نسبت به پیامبر اکرم و ائمه چکار میکنن؟ ادعای اسمت میکنن. میگه بکذالکن رافضه ولو فی الرسل بل فی الائمه حتی اتخذوهم اربابا من دون الله. پیامبران و ائمه را به عنوان خدا و پروردگار خودشون شیعه انتخاب کرده است. جالب اینجا که بینندگان عزیز بدانند و دقت کنند این عبارت ایشون رو، من از منهاج السنه جلد اول صفحه 474 میخوانم، مخصوصا اون دسته از وهابیون یا اونهایی که خود نظر هستند نسبت به ابن تیمیه و در جوامع شیعه زندگی میکنند، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، آداب و رسوم شیعه را از نزدیک میبینند، از اونها تقاضا دارند نسبت به این حرف ابن تیمیه دقت کنند و بعد هر آنچه که تصحیح دادند صداقت کنند. ایشون وقتی میاد به شیعه میرسه، در همین رابطه میگه فتجدهم یعطلون المساجد التي امر الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یکی از آداب ذکر شیعه ها این هست که مساجد را در بسته نگه میدارند و تعظیم میکنند، و لا یصلون فیها جمعه ولا جماعه. در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند، و لیس لها عندهم کبیر و حرمت و این صلوا فیها صلوا فیها بهتانا. میگه اصلا شیعیان کاری به مسجد ندارن، مسجد از دیدگاه شیعه فاقد ارزشه. اگر یک دفعه بخوان نمازم در مسجد بخوانند، نماز فرادا میخوانند و نماز جماعت نمیخوانند. عزیزانی که در ایران هستند و نماز جمعه و جماعت شیعیان را دیدند و میبینند و هر روز بنای مساجد باشکوه و نمازهای جماعت با شکوهی که غالبا طبقه جوان شرکت می کنه میبینند، اینها قضاوت کنند که این حرف آقای ابن تیمیه خاص در دارای ارزشه، میگه فلا یصلون فیها جمعتا ولا جماعه، شیعیان در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند. وارد نمازهای جمعه در شهرستانهایی که مطلع ندارند غالبا در مساجد صورت میگیره و این واقعا یک سخنیست اضطراع و کس و قبیل که زیبنده نیست از یک فردی به نام آقای ابن تیمیه که خود را ادوله که وحابیت میداند و خود را مسلمان واقعی میداند سر زده باشه. بس جالب این از ایتون جنباله دیگه هر یکی بعد اینها همونطوری که رسمشون هست کعبه و خانه خدا را رها کردن و به جای رفتن به خانه خدا و کعبه به زیارت حرم ائمه می روند. خوب از جان قضاوت کنن الان در ایام عمره، حالا ایام حج تمتع رو کار نداریم، در ایام عمره تعداد افرادی که مکرف به عمره می شوند شاید آمار ایرانیان بیش از سایر کشورهای اسلامی باشند که افتخار تقرب به مکه مکرمه را دارند. اون هم با این تخبیری های جربستان سعودی داره، اگر چنان که واقعا آزاد بگذارند شاید آمار مکرم شدگان به مکه مکرمه حتی در حال عمره از مرز میلیون نفر هم تجاوز کنه. بعد جالب ایشون میگه محاذا من جنس دین النصارى و المشرکین الذین یفضلون عبادت الاوثان علی عبادت الرحمن، این کار شیعیان از جنس دین نصارا و مشرکین هست که عبادت بتها را بر عبادت خدای رحمان مقدم میدارند. این خلاصه از نظر ایشون هست که میاد قضیه اسمت را که میخواد کسی که نسبت بدهد میگید این آثار یا مجوس هست یا آثار نصارا و یهود هست که این چنین عقیده و نظریه نسبت به انبیا و ائمه دارند.
بسیار ممنون، متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مفید بود. جناب آقای دکتر قزوینی، حالا ما نمیدونم فرصت کارشان اجازه بشه کار و وقت مستقلی نسبت به ایمان و عقاید و توحید ابن تیمیه داشته باشیم، برای اینکه اونطور که مشهور و معروف هست و در کتب متعدد و نوشته های مختلف ابن تیمیه هست میبینیم که توحید ابن تیمیه ناسازگاری های عجیب و بسیار عمیقی داره نسبت به عقاید قاتله مسلمانان و همه مسلمانان، و نمونه شمون که در ابتدای برنامه هم عرض کردم که ابن تیمیه معتقده که خدا روی کرسی نشسته و بدنش از اون تخت و کرسی زده بیرون، چون نمیدونم شاید ناتوان بوده خدا که یک کرسی حتی درست بکنه که بتونه رو اونجا نشینه و غالب جسمیت خدا. در این وارد حالا در این برنامه ما اشاره داشته باشیم و بعدها در باره توحید و ایمان ابن تیمیه ما صحبت بکنیم، بیشتر روشن میشه پیروان این شخص عقاید دیگرشون از کجا سرچشمه گرفته، یعنی عقایدشون بر مبنای افکار کسی که حتی توحید و یکتاپرستی اون محل اشکال هست، اونم اشکالهای عمده. از جمله صحبتهایی که ابن تیمیه در حال داشته نظریات اون هست نسبت به آیه شیطانی به تعبیری یا بگیم افسانه قرآنی که علیه بالله شیطان بر زبان پیامبر و در اختیار و افکار پیامبر چیره شد و جملاتی رو بر زبان پیامبر جاری کرد جلوی اختیارش نبود و مطلب مربوط میشه به آیات 19 20 21 سوره مبارکه نجم که حالا افرعیتم الله تعالی عزا در این باره میخواییم صحبتی بفرمایید چون مطلبی اساسی که در بین اهل تحقیق بسیار به اون پرداخته شده و کسانی که کلها و دقیق هستن و آیات قرآن رو بررسی میکنن تفاصیل نگاه میکنن و در حال بیشتر اهل اندیشه تفکر هستن این مطلب رو متفقانه باهاش برخورد میکنن. نظر شما درباره یعنی حالا فرمایشات شما بکنید درباره نظریات ابن تیمیه نسبت به افسانه قرآنی چی هست؟ این رضا توضیح در این زمینه بفرمایید به سلام همیش
در رابطه با اون صحبت حضرت عالی نسبت به ابن تیمیه انشاءالله اگر بشه در یک فرصت مناسبی نظریه بزرگان اهل سنت و اصولانه های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه انشاءالله مفصل مطرح خواهیم کرد. حتی همین دو سه شب قبل بود یکی از ائمه جمعه اهل سنت که تلقیب و فارغ التحصیل دانشگاه مدینه است و مروج و مبلغ تلقیگری در شرق کشور هست تلفنا ما حدود یک نیم ساعتی صحبت داشتیم، یه مقداری گلایه داشت مثلا از برنامه سلام یا از بعضی از صحبتها که نسبت به ابن تیمیه مطالبی رو میگن که زیبنده شبکه سلام نیست. خودم حسنا چه خوبم نسبت به ابن تیمیه میگن مثلا دین نداشت که کافر بوده چه بوده. خب این رو عزیزان دقت کنن قبل از آنکه علمای شیعه نسبت به افکار ابن تیمیه موضع گیری کند علمای اهل سنت موضع گیری کردن. خود ابن حجر عسقلانی که دیگه شخصیت جنا مدافع اهل سنت هست و همه فرق اسلامی ابن حجر را هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقاد و هم از نظر صحبت‌های بدی کاملا قبول دارد. ایشون در کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 155 وقتی که ابن تیمیه میرسد میگه مردم شیعه نیستن، یعنی توده مسلمان ها و اهل سنت. میگه بعضی ها نسبه او الى تزدین ابن تیمیه را مجسم میدانند که واقعی به جسمانیت خدا هست و این هم من ینسبه او الى زندگه. اصلا بعضی ها میگویند ابن تیمیه زندگ و ملحد و کافر بوده و بعضی هم ینسبه او الى نفاق، بعضی ها او را منافق میدانند. این را آقایان از درر کامنه ابن حجر از کلانی جلد اول صفحه 155 را ببینند. آقای سرکی از اصطبانه های علمی اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه هم هست. ابن تیمیه متوفای 728 سرکی متوفای 753 ایشون صراحت داره بر این که ابن تیمیه خرج عن الاتباع الى الابتداع، از این که تبعیت از شریعت کنه به بدعت‌گذاری در شریعت رو آورده. آقای حسره جنگی که خیلی دون زنگی در الاعلام جلد دوم ۷۹ تنقید از اون می کنه و تبعیت های برجسته سوری هست، ایشون صراحت داره بر این که انهو زندیق مطلق، ابن تیمیه یک فرد زندیق مطلق هست و مطالب مفصلی در این زمینه که حالا انشاءالله اگر فرصتی دید ما نظریه و آرای بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه مطرح کنیم، عزیزان بدانند که جهان اسلام که در عصر ابن تیمیه که بعد از او که حتی امروز علیه ابن تیمیه در یک سطح خیلی وسیل گسترده هست و کمتر کسی از بزرگان اهل سنت او را تنقید کرده باشه و فرزن هم تنقید هم کرده باشه قاعده رجالی اهل سنت هست که خود ذهبی و دیگران دارند که اگر 50 نفر یک فردی را توصیف کنند ولی یک یا دو نفر تضعیف کنن و تضعیف اونها مفسر و مبین باشه، یک دو تضعیف مقدم بر پنجاه توصیده. حالا اینو با توجه به اینکه بعضی از دوستان عزیز نظر داشتن، خواستم یک دیداری اجمالی کرده باشم. حالا انشاءالله در فرصت های مناسب ما آرا و نظریات بزرگانی که معاصر ابن تیمیه بودن و بعد از اونجا الان امروز از علمای اهل سنت که موضع‌گیری به مراتب خیلی تندتر از علمای شیعه دارن، مانند جناب آقای سفاف که از علمای بزرگ اردن هست و صاحب مذهب هم هست و کتاب های متعددی در نقد عقاید ابن تیمیه نوشته، انشاءالله اشاره خواهید کرد.
بله قابل توجه هست. شما در فرمایشات قبلی و برنامه قبلی هم فرمودید قابل توجه این نکته که اصلا ابن تیمیه به حکم و فتوای چه کسانی به زندان افتاد و نهایتا در زندان دمشق مرد؟ علمای طراز اول اهل سنت بودند که به آثر این که ابن تیمیه را تکفیر کردند و گفتن کافر شده و از دین خارج شده است، اون رو حکم به ارتدادش دادند و به هر حال اون رو زندانی کردند و نهایتا در زندان دمشق مرد. در این باره خب همطور که فرمودید مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
در رابطه با قضیه افسانه غرانیر یا آیه شیطانی که امروز مستنفذی در دست ملحدین و مخالفین اسلام و دشمنان رسول اکرم قرار گرفته و کتابهایی در این زمینه نوشتهاند، خوب ابن تیمیه وقتی به این قضیه میرسه در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 ایشون صراحت داره بر این که چه بسا شیطان در زبان پیغمبر مطالبی را جاری کند و خدای عالم او را استدراج کنه، کما نقل انه القا علی لسانه، شیطان الغا کرد بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تلک الغرامیق الغلام و این شفاعت هم لترتضا، و این غرامیق غلام و کبوتران بلند پرواز که عبارت از بتها باشه شفاعت اونها قابل امیدواری هست. و ثم ان الله نسخ ما الغاه شیطان و احکم آیاته، تا اونجایی که میگه زمین هم من جمزده و از لا محضورتی، اونها این قضیه را جایز میدانن بر نبی مکرم ایسانی نداره، و این الله یرزق ما یلغ شیطان سن نیحکم الله آیاته و الله حلیمون حکیم، در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 و همچنین در جلد ششم و هفتم مطالب متعددی ایشون در رابطه با آیات شیطانی و افسانه غرانی داره. این رو البته ما در رابطه با مسئله تضعیفات اونجا ما مفصل اشاره کردیم، در این زمینه صحبت کردیم، حتی یکی از عزیزانی که باز همین هفته با ما تلفنن تماس داشتن ایشون میگو بقید روایاتی که شما از کتب اهل سنت میخوانید دقت کنید که روایاتی که ما اونها رو ضعیف میدانیم و بگیر معتبر میدانیم اینها رو به رخ ما نکشید، روایاتی از کتب ما شما مطرح بکنید که بزرگان ما این روایات رو صحیح میدانند. من توجه این عزیز و سایر عزیزان را جد می کنم همین قضیه آیات شیطانی یا افسانه قرآنی که جناب ابن تیمیه به اشکالی ندارد، این در کتاب های معتبر اهل سنت آمده، در تفسیر طبری که خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 13 یکی تفاصیل مورد اعتماد ما که از موضوعات و احادیث جعلی منزهه تفسیر محمد بن جریر طبری هست، تفسیر ابن ابی حاتم هست، تفسیر ابن منذر هست، تفسیر عبدالرحمن بن ابراهیم هست، و همچنین در جلد هفتم صفحه 178 اون اولی در جلد هفتم صفحه 13 دومی در جلد هفتم صفحه 178 اونجا هم باز صراحت داره بر اینکه تفسیر ابن جریر طبری از هر جهت مورد تأیید است و از موضوعات منزه. خب در تفسیر طبری همین قضایا با آبکار نقل شده، دفتوازده دفعه در رابطه با افسانه غرانق آمده و آیات کیتانی را مطرح کرده و این که نبی مکرم که کل غرامی غل قلا و این شفاعت هم نده ترتجا را به زبان آورد و قرار جبرائیل آمد و آیات را بر جبرائیل خان قلم ما بلغ الکلمتین علقین علق الشیطان علی قالم ما جهتو که به حاطینه. جبرائیل گفت دیگم بس این دو آیه که من نی آورده بودم، از کجا دینا آوردی؟ و قال رسول الله افترید علالله، من به خدا افتراب هستم و قل که علالله ما لم یکل، چیزی که خدا نگفته من گفتم. من خدای عالم بعدم و این خادو لا یفتنون که عن اللذی اوحینا ایلی تا اما ظالم مغمومن محمومن. پیغمبر ناراحت بود و گرفته و حتی نزلت علی و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا علق الشیطان فی امنیته. یا رسول الله قبل از تو هم پیامبران گرفتار این مسئله بودن، شیطان در اونها تصرف میکرد، شما خیلی نگران نباش، شیطان فقط یک نفوذ نداره. خوب آقایان اهل سنت میبینن آقای سیوطی که از استوانهای علمی اهل سنت هست در کتاب در المنصور جلد چهارم صفحه 366 میگه و اخرج البزار و طبرانی و ابن مردوی و زیاد یا ازیف المختاره بسند رجاله سقات. صفحه افسانه قرانب را بزار و طبرانی و ابن مردوی و ضیاءالدین آوردن و رجال همه مورد وصوح هست. و همچنین در همون صفحه 366 میگید و اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی به سند صحیح افسانه قرانب را طبری و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی با سند صحیح آوردن. باز ایشون با یه مقدار فاصله صراحت داره بر این که این آقایان ابن جریر و ابن ابی حاتم به سند صحیح از ابوالعالی آوردن، به سند صحیح از سعید ابن جبیر آوردن و به سند صحیح الاسناد از طریق یونس از ابن شهاب آوردن. آقایان میتونن در المنصور جلد چهارم صفحه 366 الی 367، احکام القرآن ابن عربی جلد سوم صفحه 303 و همچنین تاریخ طبری جلد دوم صفحه 77، مجمع الزمائد جلد هفتم صفحه 115، معجم کبیر طبرانی جلد نهم صفحه 35، جلد دوازدهم صفحه 42، تخریج الآثار آقای زیلعی جلد دوم صفحه 391، کمیت الغاری جلد هفتم صفحه 100، اینها همه قضیه حدیث قرانید یا به تغییر از زکاری افسانه قرانید رو آوردن. جالب اینه این حجر از قرانی در خطبانه های علمی اهل سنت هست و حافظ علل اطلاق وقتی به افسانه قرانید میرسد میگه لاکن کسرت از کلوبه تدن علا حنده جدت اصلا فروغ مختلف و اسانید متعدد نشان میدهد بر این که قصه و داستان قرانی اصل و ریشه دارد. مع انلها طریقین آخرین مرسلین رجالهما علی شرط صحیحین. هر ایشون میاد نتیجه میگیرد بر این که میگه و جمیع ذلک ها و این لکلوم اضافه کرد و تباینت مخارجها دل ذلک علی انلها اصلا. بعدشون شروع میکنن به توجیه کردن این قضایا، بگه بله در این که شیطان در پیغمبر نفوذ کرد و این آیات را به زبان پیغمبر جاری کرد، این ما تکی نداریم، روایات صحیح ما داریم. اگر خلق العلماء فی ذالک مذالک فجیل جنا ذالک علا رضانه این اصابت و سرتون به خوبه باید بر. یعنی این از مطابیق عذر بدتر از گناهه. من نمیدونم دوستان آسان عذر بدتر از گناه رو دارن یا نه. میگه بله پیغمبر اکرم این عبارتی را که شیطان به او الوا کرد گفت، ولی اصابت و سرتون چون پیغمبر خمار بوده و خواب آلودگی داشت و قبلا یک بر چون شعور پیغمبر نستجیر بالله کار میکرد و متوجه نبود، این قضایا را پیغمبر به زبان آورد. فتح الباری جلد هشتم صفحه 333. آقایان میتونن همونجا بیشون اقوال متعددی را ابن حجر عسقلانی میاره و توجیه میکنه. سر از ما نباید خیلی خود مخوام جلایه داشته باشیم از امثال سلمان رشدی ها که میان کتاب های فاسدی به نام آیات شیطانی می نویسن، مقدسات اسلامی را استهزا می گیرن. چون این قضایا فقط در کتاب های معتبر با تعقامید صحیح آیان اهل سنت آمده. وقتی اینها میان که این شکل می بینن و بر می دارن کتاب هایی در نقل عقاید اسلامی و جسارت به نبی مکرم می نویسن، خوب از اونها نباید ما زمینه
را
خودمون برای اونها
فراهم
کردیم.
بله بسیار ممنون و متشکر. در این سندی که من اینجا دارم اگر اجازه فرمایید این ترجمه فارسی تاریخ طبری رو که در جلد دوم صفحه 75 هست بخونم برای بینندگان عزیز و ارجمند که این افسانه قرآنی یه مقدار بیشتر روشن بشه. این تیکه رو قرار من سالهای خط هست میخونم که نوشته پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به آیه افرایتم الله تعالی عزدار دید که آیه 19 سوره نجم هست، این دو جمله را شخصا بران احضو تلکل قرآنی غلعلا و این شقاعت و هنم و تور تجا و همین سبب شد که مشرکان خوشحال شدند و آن را نوعی انعطاف در مسئله بت‌پرستی از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله بدانند. و در پایان این سوره که مردم را به سجده دعوت کرد، آنها نیز همراه مسلمانان به سجده افتادند، یعنی مشرکان. این خبر به عنوان اسلام آوردن مشرکان در همه جا پیچید و حتی به گوش مسلمانان مهاجر حبشه رسید و گروهی چنان خوشحال شدند و احساس امنیت کردند که از هجرتگاه خود حبشه به مکه بازگشتند. بله این داستان فقاهی در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 75 هست. این هست که ما اظهار داریم دیدن بگان از ورشن باید آب را از سرچشمه زلالی که متصل به بحر هست بگیریم که اون مثل قرآن اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. به هر قدر اون مشرب و شریعهی که آب رو برمیداریم از سرچشمه فاصله داشته باشه، اون آب آلوده خواهد بود و طبیعتاً افکار و عقاید رو بیمار خواهد کرد. جناب دکتر قزوینی، نظریه علمای شیعه رو مختصراً در این زمینه درباره افسانه قرآنیه و به طور کلی درباره این مطلب که بر زبان پیامبر شیطان چیره می شده و گاهی سخنان ناروا از زمان پیامبر خارج می شده و شیطان علاقه بر راه پیدا می کرده و این بسیار جای تأثیر هست که خداوند قادر متعال توانایی این رو نداره که فرستاده و سفیر خودش رو حفظ بکنه و موجود افسونگر و حیله‌گری مانند شیطان بر اون علاقه پیدا نکنه. نظری علمای امامیه رو در این زمینه به فرمای بسیار ممنون
میشیم. در رابطه اگر ما بخواییم مفصل نظریه بزرگان رو نقل کنیم شاید به درازا بکشد. من دو تن از مفسران معاصر را علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ تفسیر المیزان که در حقیقت اصاره عقاید شیعه را ایشون بیان کرده عرض می کنم که ایشون میگه این روایاتی که در رابطه با افغانی درانی با آمده، اگر چنان که بعضی همانند ابن حجر می گویند سندن صحیح است، ولیکن متن او قابل تکذیب است، ما واجب است تکذیب کنیم. همین واجب تنزیه و صاحب المقدسه هم مثل حاضه الخطیحه، واجب است ما صاحب مقدس نبی مکرم را از این چنین خطا منزه بداریم، مخصوصا که در این روایت ها نسبت می دهد که پیغمبر حسن الجهل و افضحه، سنیترین جهالت و قبیحترین جهالت را به پیغمبر در این روایت نسبت می دهد و این که پیغمبر و جهل انه لیس من کلام الله و لا نزل به جبرئیل و جهل انه کفر صریح موجب ارتداد، حضرت این آقایان که افسانه درامید رو ساخته اند در حقیقت نسبت میدن که نبی مکرم نستدیر الله جاهل بود و نمیدانست که این تلکل قرانید الولای کلام خداست و جبرئیل نازل نکرده و نمیدانست که اصلا همچه جمله کفر و موجب ارتداد میشه، یعنی اگر سنان که غیر از پیغمبر تحت دیگری بیاد همچه تحبیلی بکنه تلکل قرانید الولا و این شفاعت اون لفتور دجا، این موجب ارتداد او میشه. نستدیر بالله پیغمبر اجرم سخنی را گفت که اگر مسلمان دیگر میگفت موجب ارتداد میشد، حتی تجد و تجد او فی آخر سوره. و میگه جالب اینه همطور که حضرت عالی هم از طایر طبری نقل کردید، میگه ولم ینتبه ثم دام علی جهله، باز هم پیغمبر بعد از خواندن حتی 24 ساعت گذشت متوجه نشد که این آیات آیات الهی نیست، آیات شیطانی است، تا جبرئیل آمد و حتی جبرئیل هم که میگفت این آیه را من نازل نکرده ام و حالا مصرون علی جهل پیغمبر نستدیر بالله بر جهل خودش انکاری کرد حتی انکره علیه جبرئیل. این نظریه مرحوم علامه طباطبایی هست، آیان میتونن در تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 396 به بعد مطالعه کنن. و در تفسیر نمونه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی یک نکات خیلی قشنگ و زیبایی داره، یکی برای بطلان این افسانه قرانید و آیات شیطانی ما به 5 دلیل می توانیم استناد کنیم. دلیل اول این که بسیاری از بزرگان آمدند که روایتی را که دال بر حدیث قرانی خد و افسانه قرانی خد تکذیب کردند، حتی محمد بن اسحاق کتاب مستقلی نوشته و گفته بر این که افسانه قرانید را زنابقه و ملحدین ساختند و در زبان پیغمبر منتقل کردند، این اصلا واقعیت نداشته. آقایان میتونن تفسیر فخر رازی جلد 23 صفحه 50 را مراجعه کنند. دلیل دوم، احادیث متعددی در رابطه با نزول سوره نجم و تجلی نبی مکرم و مسلمان ها را نقل کرده با سند صحیح و در حد متواتر یا قریب متواتر و در اون روایات اشاره ای به افسانه قرانی نیست. دلیل سوم، اول سوره سجده اصلا نهی کند این را. در اول سوره ما میخوانیم و ما ینتب عن الهوا این هو الا وحیون کوها، تمام سخنان پیغمبر وحی منزل هست. این چطور میشه اول سوره دیگه ما ینتب عن الهوا این هو الا وحیون کوها، ولی یک چند آیه میگذره شیطان بیاد به زبان نبی مکرم الغا کند تلکل قرانی غل اولا. و دلیل چهارم این که در خود همین سوره بعد از همین قضیه که آقایان اضافه کرده اند آیاتی آمده نفی می کند تصرف شیطان را نسبت به نبی مکرم و این که میگه این هی الا اطلاع سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون این لزن، تمام این آیاتی که میان در رابطه با مذمت بود و بود پرستان داره نفت می کند بر این که نستگیر لله به زبان پیغمبر که امکان فضیر نیست هم که چیز نازل بشه. اگر مادر پیغمبر از یک طرف ایده که بسیر کردرانی غل خدا و شفاعت هم نلکر شد و از اون طرف هم بیاد دیگه نمی دنم این هی الا اطلاع سمیتموها، این در حقیقت یک سخن کاملا متناقض هست. دلیل پنجم، نبی مکرم در طول 23 سال جهاد و تلاش مستمر داشت برای بطلان بت و بت‌پرستی. حتی لحظه در طول این 23 سال در مبارزه با بت و بت‌پرستی نبی مکرم آرام نمی‌شد. ما با این روحیه ما بیان بگیم نستجیر بالله پیغمبر تلاش 23 ساله است و آمده با یک جمله که در قرآن خلقنا خدای نکرده چیکار کرده به هدر داده. و بعد ایشون نتیجه میگیرد بر این که و من هازا نستنجد ان اسطورت القرآنید من وضع اعداء صد و مخالفین لا یخافون الله اختلقوا هذا الحدیث لاضعاف منزلت القرآن و الرسول. اسطوره قرآنید را دشمنان اسلام و مخالفین نبی مکرم جعل کردن و منتشر کردن تا موقعیت قرآن و موقعیت نبی مکرم را در میان مصدقین و تحصیل کردگان و بزرگان زیر سوال ببرند. آقایان میتونن تفسیر نمونه عربی الامثل جلد دهم صفحه 377 تا 379 را ملاحظه کنن که مفصل ایشون بحث کرده و به هر من به همه بینندگان عزیز چه شیعه و چه سنی اگر دسترسی به تفسیر نمونه دارن در مثل من اخیرا دیدم یک چند روز قبل خلاصه تفسیر نمونه را در سایت خود آجلال از ما مکارم شیرازی گذاشتن. حالا حفظ تفسیر رو بنده ندیدم ولی خلاصه اصاره تفسیر نمونه به زبان فارسی در سایت های مختلف هم هست، در سایت فیلیان و سایر سایت ها هست، دوستان میتونن از سایت بگیرن و مورد مطالعه و استفاده قرار بدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک مطلب دیگه هست، این رو هم یه مقدار درباره‌اش صحبت بکنیم، بعد انشاءالله فکر کنم کم کم بپردازیم به تلفن ها و بینندگان عزیز و ارجمندی که مایل هستن روی خطهای تلفنی بیان و مطالبشون رو مطرح بکنن. این مطلب رو تا اونجایی که البته امکان داشته باشه فشرده بررسی کنیم در کتب اهل سنت و در همچنین در بین اهل سنت و لسان و زبان اهل سنت یک مطلبی مطرح هست به نام سهو النبی، که پیامبر ممکنه سهو بکنه، اشتباه بکنه. حالا سهو شاید تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم ممکنه دو قسم باشه. به این تعبیر ممکنه حتی یک عمل باطل و حرامی رو العیاذ بالله پیامبر سهوا انجام بده، یا نه عمل خود عمل درسته منتها جایگاهش نادرسته. حالا یه مثال بخوام بزنیم، مثلا کسی در رکعت دوم یا در رکعت اول نمازش مثلا فکر میکنه رکعت دوم هست تشهد بکنه، خود تشهد صحیحه منتها جاک درست میده در رکعت اول خونده. به این تعبیر که چه مطلب باطل و حرام رو علیاذ بالله پیامبر سهوا انجام بده، چه مطلب درستی رو در جای نادرستی باز سهوا و از روی غیر عمد انجام بده. در واقع مطلب مطرح هست تحت عنوان سهو النبی. آیا این حدیث، سوال من مشخصا این هست، آیا این حدیث در کتب سه هم اومده، یعنی سه های سته، کتبی که معروف هست به سه های سته و مرجع علمای اهل سنت هست، آیا این مطلب صحب النبی آمده یا نه و به چه صورته و شرح مطلب چی هست؟
در رابطه با قضیه صحب و نسیان نسبت به نبی مکرم، خب باید بگیم با کمال تأسف نه تنها در صحاح سته بلکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم با اشکال مختلف نقل شده. حتی در صحیح بخاری از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که پیغمبر اکرم در مسجد دید که یک نفر داره این آیه از قرآن میخوانه. پیغمبر فرمود یرحمه الله لقد ادخلنی کذا و کذا آیتا اصبتها من سوره کذا و کذا، این باری قرآن من چند آیه از فلان سوره را ثابت کرده بودم و نمیگه فراموش کرده بودم، اصبتها ثابت کرده بودم، اینها رو بیاد من آورد. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 111 کتاب فضائل القرآن باب 27 باب من لم یر بعضا ان یقول، همین تعبیر در جلد هفتم صفحه 153 کتاب الدعوات باب قول الله تعالی و صل علیهم آمده که آقای نبوی در شرح صحیح مسلم میگه این دلیل بر این است که پیغمبر اکرم حتی آیاتی را که خدا به او نازل کرده بود و بر مردم خوانده بود، پیغمبر آیات قرآن را هم فراموش می کرده. یعنی اگر واقعا این چیزی باشه پیغمبر آیه ای را بخوانه، فرضاً اگر این باره قرآن این آیه را نمی خواند یا یاد کسی نبود، یعنی در حقیقت این آیه باید از قرآن حرد می شد و صرف می شد. این آقایانی که دیگه اعتراض می کنند نسبت به تحریش قرآن اینجا جواب بدن. در چهره دیگر داره در صحیح بخاری و مسلم دفتن پیغمبر اکرم بعضی وقتا می خوابید نماز صبح از قضا می شود. نماز صبح از قضا می شود. حتی از ابو هریره نقل می کنند ارزتنا مع نبی الله هر رضا، یعنی آخر شب استراحت کردن، فلن نتفید حتی طلعت شم، با این که آفتاب آمد بالا از خواب بیدار شدیم و پیغمبر اکرم بعد از این که از خواب پاسدیم خود که بسائل رو سر داریم حرکت کنیم تا در این جای دیگری ثم اقیمت سلام فصل الغدا، نزدیکای زور پیغمبر اکرم نماز صبحش رو قضا کرد. کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 138 حدیث 1445 و 1446. همچنین از خلیفه دوم جناب عمر بن الخطاب میگه در جنگ خندق مشغول کار بودیم، حالا اونجا به خواب مانده بود، من اینجا اصلا خیلی قویتر و زشتر، در جنگ خندق مشغول کار بودیم، یک دفعه من متوجه شدم که من نماز عصرم را نخوندم، از خدمت نبی مکرم رسیدم، حضرت فرمود من نماز نخوندم. نهبا هم گروه شده بود، حتی در بعضی از تعابیر داره که افطار رسیده بود و ذالکه بعد ما افطر الصائم فقال النبی والله ما صلیتها، قسم به خدا من نماز نخوندم. این تعبیری داشت جناب آقای دکتر شهابی، تعبیر خیلی قشنگی بود، میفرمود این آقایان اهل سنت دیدن که خلفا را نمیتونن به مقام پیغمبر برسانند، پیغمبر را تنزل دادن تا اونها را به مقام خلفا برسانند. حالا اگر خلیفه میاد نماز قضا که مشغول کار هست، حالا خب پیغمبر هم اجتماع بود، یعنی از مقام پیغمبر تنزل میدهند تا هم منزل و هم سطح حبیب مکرم. در چهره سوم خیلی قدیمتر و زشتر، باز این هم در صحیح بخاری آمده که پیغمبر اکرم یک روزی آمد مشغول نماز شد، امام جماعت یک دفعه دیدن که پیغمبر اکرم یادش آمد که من جنوب بودم و خود جنابت نکرده بودم، اما در من مکانکم نظر همینجا که ما ایستادید بیستید ثم رجع فقتل ثم خرج الینا و رأسه یکتر پیغمبر رفت و حجر گوز کرد و کسرات آبم از بر مبارکت میرید تا آمد تکت درد از تنگینا نه دیر از این جناب حضرات اهل سنت اگر یک امام جماعتی نمیگید امام جماعت مکه و مدینه امام جماعت یک مسجد برای شما عرض کنم فردی در روستاهای سیستان بلوچستان هرمزگان خراسان کردستان را کشورهای دیگر اگر امام جماعت بیاد مسجد که به وارد محراب بشه و یک دفعه برگرده بیده آیا من گفت جنابت کردنم بوده فراموش کردم اجازه بگید برم گفت کنم برگردم بر خود آقایان اهل سنت من نظر این آقایان نسبت به امام جماعت نمیشه حالا با این امام جماعت چطور برخورد میکنن نمیدارم این عزیزان به چه دل جرأتی میان این روایات رو در صحابتون نقل میکنن آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 حدیث شماره 275 کتاب الغسل باب 17 باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب اصلا آقای محمد بن اسماعیل بخاری کتابی برای این تشخیص داده و تشخیص داده که اگر کسی یادش بیاد در مسجد جنوبه و این روایت رو در اونجا آورده من جهان روایات از این قبیل دارم و من یک سؤالی دارم از عزیزان اهل سنت این همه تأکید دارن بر این روایات صحیحشون روایتی آقای بخاری از ابو هریره نقل میکنه در جلد اول صفحه 38 حدیث 119 کتاب العلم باب 42 باب حفظ العلم اونجا ابو هریره میگه من به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله من مطالبی از شما میشنوم ولی یادم میره حضرت فرمود که این آستین این دامن رو یه مقداری جلو بزن و بسته و فخر فردی یده خون مقال زمه و پیغمبر از رن مدش رو مثلا بسته ها معمولا بازی می کنن یا حالت برای شمار کنن سوری پیغمبر همینطوری مدش رو بز یه مد خالی را باز در طرف دامن من و فرمود دامنت رو جمع کن بعد ایشون میگه فضمن تو فما نسید تو شیعن بعدم بعد از این دیگه این چیزی من فراموش نکردم فما نسید تو شیعن بعدم ابو هریره میگه بعد از این پیغمبر مشت خالی اج را برای شمار کنم حمانه داد که دامن من به برکت این مشت پیغمبر دیگه هیچ چیزی را من فراموش نکردم جانب گیره جناب قطلانی در شرح صحیح بخاری ارشاد و ساری جلد اول صفحه 380 میگه و آزا من المعجزات ظاهره حیث رفع عن ابی هریره عن نسیان الذی هو من لوازم الانسان این از معجزات پیغمبری که برای همیشه نسیان را از آقای ابو هریره برداشته ارشاد و ساری جلد اول صفحه 380 جناب ابنی باز در شرح صحیح بخاری عمدت الباری میگه و مما یستفاد من معجزت النبی صلی الله علیه و آله حیث رفع من ابی هریره عن نسیان الذی هو من لوازم الانسان جالب اینه آقای شیخ محمود ابو رجی از علمای بزرگ مصر ولی از اون آخوندها و علمای آزاده چیزی من تعجب می کنم این آقایان نسبت به ابو هریره دیدن به معجزه که پیغمبر نسیان برای همیشه از او برداشته شد ولی جرأت نمی کنن به خود پیغمبر میگن پیغمبر نسیان نداشته حالا این که پیغمبری هست با یک اشاره با یک معجزه ابو هریره دائم الذکر میشه و نسیان برای همیشه از او برداشته میشه ولی قادر نیست خودش نسبت به قضایا نسیان را نستجیر بالله از خودش برداره
بله واقعا برخی از این مطالب رو شما میفرمایید جدا جناب قزوینی خان آتش میگیره. حالا من خیلی خودم کنترل کردم اینجا که چیزی نگم واقعا بعد از این فرمایشات شما. یک بزرگ دروغگوی مانند ابو هریره که مفصل خدمتش خواهیم رسید و در حالا شاید چند برنامه حتی اون بیوگرافیش و دروغهاش و تهمتهایی که زده و روایت های جعلی که درست کرده اینها رو همه رو برملا خواهیم کرد انشاءالله به قول قوه خداوند تبارک و تعالی. این گونه تقدیس میشه، اون وقت وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام این گونه مورد تهمت و توهین قرار میگیره و مطالب غیر واقعی و خرافاتی در یک کتاب جمع میشه و اسم صحیح رو روی اون میگذارن و فکر میکنن وقتی اسم صحیح رو گذاشتن دیگه صحیح میشه. خلافات از باب تسمیت و شیعه بسم زده که یک چیز رو نامگذاری میکنن به اسم مخالفش تا اینکه بیشتر مورد جلب و توجه قرار بگیره و مرسوم هم هست در چیزهای تبلیغاتی. حالا در یک کتاب که این گونه کهنت ها به پیامبر وارد شده، حالا صحیح مسلم اسمش رو بگذارن، صحیح بخاری اسمش رو بگذارن، فرقی نمی کنه. در حال آگاهان و مخبران و کسانی که می خواهند در این چند روزه دنیا بیشتر بدانند و با کوله باری از حقایق که جهان دیگر برمند باید بیشتر دقت کنند، عمری زندگی نکنند و حقایقشون بر مبنای خرافات نباشد. جناب قزوینی اگر اجازه بفرمایید تلفن ها رو باز بکنیم، سوالات دیگه باقی مون فکر میکنم باز این مبحث و اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در برنامه آینده پی بگیریم و مطالبی که در این زمینه بود در زمینه صحب الحدیث ببخشید صحب النبی که پیامبر علیه و بالله اشتباه میکنه صحب میکنه نسیان در صحبت‌هاش ممکن اتفاق بیفته، نظرات دیگر علمای اهل سنت و همچنین علمای شیعه رو می‌خواهیم برسیم بررسی کنیم که وعده می‌دیم شما رو انشاءالله در هفته آینده پیگیری بکنیم این مطلب رو و بعضی از نکات که باقی مون رو در لابلای تلفن‌ها هم ممکنه به اونها برسیم. بینندگان از ارجمند باز لطف کنید بسیار مختصر سوال خودتون رو مطرح کنید، تعداد تلفن های بیشتری رو بتونیم بگیریم و همچنین گیرنده های خود تلویزیون های خود رو ببندید، با تلفن با ما صحبت کنید تا بهتر بتونیم صحبت های شما رو بشنویم. این پرانتز یک دقیقه من این توضیح رو بدم، چون قبل از اینکه این برنامه شروع بشه از کمپانی ماهواره در حال این رو با ما تماس گرفتن و گفتن من خیلی متحیر بودم که این مطلب رو بگم یا نگم، ولی چون به یک مرحله بسیار حساسی رسیده و حتی امکان داره ما هفته آینده نتونه خدمت شما بزرگواران باشیم، چون بدهیهای ما به شرکت ماهواره‌ای و سفرت کمپانی به اصطلاح زیاد شده و تا آخرین ماه 228,000 دلار بدهی و به اصطلاح محبقه مبلغ شما رو بپردازیم به کمپانی ماهواره‌ای و گفته از این مبلغ تا دوشنبه اگر 100,000 دلار به حساب ما نریزید ما برنامه ها رو قطع خواهیم کرد. این التیماتومیه که داده، ولی ها در حال ما امیدواریم که چنین کاری نشه، هم اهل خیر در این زمینه پیش قدم بشن و از این بحران بسیار شدید ما رو نجات بدن و هم این که اونها یه مقدار سعی صدر بیشتری باشه بشن و متزمان بیشتری رو در اختیار ما بگذارن تا انشاءالله فرصت پیدا بکنیم و بدهی خودمون رو بپردازیم. بینندگان از رو ارجمند تلفن ها رو باز میکنیم، ولی لطف کنید که این دو تذکر بنده رو که همیشه خدمت شما داشتم بیان بفرمایید و اون به تعبیر جناب دکتر قزوینی اون ادبیات خاص بحث و گفتگو و طرح سوال رو هم به اصطلاح مراعات بفرمایید. بسیار ممنون باشید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلامه.
بله تلویزیون سلام، صدای شما داره پخش میشه، مطلبتون رو بفرمایید.
اذن بدی ان شاء الله. خاطر عزیزی میکنم که شما از جناب دکتر قزوینی یه خواهشی داشتم ازتون داشتم رو
یه هدیه. بله بفرمایید.
که خواهش دارم می‌خواستم این دیویدی برنامه‌هاتون اگه به جای واحد کنید تو ایران فروش برسونید، حالا از طریق نمیدونم روش مشاوره که خود مد نظر دارید، شما از طریق میشه رد جان بده برنامه شما یه وقت طول میکشه تو خصوص ایران. اگه بتونید این کارو بکنید خیلی ممنون میشم. از جان اتفاق نبرد این برنامه شما میخوام، ولی گرفتن این منو سخته ولی از طریق اینترنت این کارو بکنید خیلی ممنون میشم.
دوستان اگر به سایت ما که الان در گیرنده هاتون میبینن اگر پرداشت این موقع مراجعه کنن، ما نوار صوتیش رو اونجا گذاشته ایم و شب دوشنبه هم دیتا یعنی کل مطالبی که ما این شب مطرح میکنیم زیاده شده تایپ شده، شب دوشنبه انشاءالله تمام مطالب زیاده شده روی سایتمون به حول قوه الهی هست. دوستان اگر خواسته باشن دیتای این مطالب رو ببینن یا به صورت صوتی، ما انشاءالله در اسرع وقتون از خود ما هم تقاضا زیاد بوده. البته اگر عزیزان با همین مؤسسه تماس بگیرن حدود نزدیک 100 تا سیدی بوده از سال گذشته تا الان، ما اینها را به صورت صوتی اینجوری در یک سیدی حاضرین براتون ارسال بکنیم.
بله بسیار ممنون، خدا به شما خیر بده. این توضیح هم خواستم بدم بعضی دیگه از دوستان همچنین دیلیه برنامه ها رو در حال تهیه هستن که در فتح گستردی در اختیار علاقه مندان بگذارن، انشالله به شکل برنامه ریزی شده بهتر این برنامه انشالله انجام خواهد شد در آینده خیلی خیلی نزدیک. سلام علیکم بفرمایید.
آقای رئیس
سلام. سلام علیکم احسان. روز شما بخیر
باشه.
روز شما هم بخیر باشه.
یک روز قبل سخنرانی آقای قوینی اینو بسیار خوش آمد از کلام خوبشان که با مردم گپ میزدن و تشکیف میدن که مردم با حوصله و از منطق و از دلیل با دفعه بگیرن، نه این که گپ میزنی کار با خوشی نمی انجامه که من بسیار خوش شدم از گپایدن. حالا من یک سوال داشتم خدمتتون، یعنی اگر جا بتن یا شما اگر جا بتن در سوره بقره میگه که مترسینه که بزن میخوانم آیت هشتمت و نومت، ای رسول ما کافران و یک سانت بترسانی از عذاب خدا یا نترسانی ایمان نکوند و تر خدا مهر بردرها و گوشهایشان عذاب و فرده و تشمایشان افتاده. مگر به این سخنگانی آقای محمد علی انصاری به این باره که نیدم مگر جوابشان خصوصی مثل مرا قناعت نداد و به خاطر از این که اگر ما همه ما محبوب خداوند هستیم و اگر خداوند ما را خلق کرده و خداوند رحمان رحیم و مهربان است و قادر مطلق بر همه چیز است، چرا فرزند اول آخو میگه که اگر کافران را بترسانی یک کان است یا نترسانی قبول نمی کنند، اگر که قبول نمی کنه کافران را تو برکن گو بگیر نگوی چی مفهوم داشت که قرآن فرستاد بر مردم، به خاطر از اینکه قرآن کلام خداست، وظیفه هدایت است بر مردم. این خدا خودش پیشبینی کرده که بعضی کسا ایمان میاره بعضی کسا نمیاره و اگر کسایی که ایمان نمیاره گناه اونا چیست؟ اونا هم مخلوق خداوند است و باز خداوند به عوض از اینکه اونا را هدایت کنه که برای راست و نوز خداوند زیادتر و قلبهایشان مور نهاده و اونا را زیادتر گمراه کرده، خدا مور بردرها و گوشهایشان نهاده یعنی بخیر گناه را برشان بسته کرد. اگر خدا را بگوییم که ما را اختیار کامل دار داره در روی زمین، پس چرا فرزن به تحریک مهربان است و قادر مطلق است، چرا اینا را هدایت نکرد که برای رد میارن تا جاتر اونا را گفت کرد؟
خواهدون بسیار روشن و واضح هست، انشالله در وقت صحبت میکنیم.
شما
قدیم صحبت خواهند
کرد. اگر شما بگوین که اینا بسیار زیاد در خهر و غزه به خود پادشاهی کردن، بازم اقناعت بخشی جواب که بسیار خدا حال بسیار خهر کرد و زیادتر ما نادر. این به نظر من توهین و خداوند است و این بسیار بسیار سرمی ناقص به نظر من
هست. خیلی ممنون، مشکر
کردم. شما موافقت میکنیم؟
سلامت باشید، خیلی ممنون، سپاس
گزارم.
الهی آمین، تشکر از توجه شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
من آزاد شما هستم، خدمت شما و آقای بیگم خزینه سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم آقا. سلام
خدمت آقای. سلام علیکم. هستم در مورد اسمت پیامبر اکرم و اسمت پیامبران چند آیه از قرآن و فرد براتون بخونم. جهت اینکه میگه قرآن مورد اتفاق همه گروه های مسلمان شیعه سنی هست، دیگه به حدیث ضعیف و قوی هم نخواهم استناد کنم، میگم حدیث ضعیف رو خوندن یک آیه که میخونم خدمتون، آیه 87 سوره انعام هست، از رسمان خط و اتمان تا حسابه کرده سیاه هست و تبعینا هم و هدینا هم الى صراط المستقیم، که در مورد اسمت همه پیامبران اشاره ده. آیات دیگری که میخونم صفحه 573 و منتها سوره جن، بخشی از آیه 26 تا بخشی از آیه 28، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یطلب من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم. چون این آیه دوستا بود ترجمهش هم اگه اجازه بدید بخونم براتون، که اون او دانای غیب است و غیر خود را بعید کرد، آشکار نمیسازد مگر بر آن پیامبری که از او خوشنود باشد، که برای نگهبانی از او پیش روی و پشت سرش نگهبانی میگمارد تا بداند که آنها پیام‌های پروردگارشان را رسانیدند. این مراقبتی که در مورد پیامبران و پیامبر اسلام هست از نظر اینه که معصوم هستم.
بله بسیار ممنون، متشکرم.
اگه وقت دارم یه جای دیگه هم
یه جای دیگه بفرمایید، چون تمام خطای تلفنی ما پره. خیلی ممنون.
آیه بعدی که عرض می‌کنم در مورد تکامل شرایع آسمانی و ادیان آسمانی است، که تکامل تدریجی دین هم خب طبیعتا شامل میشه و هر شریعتی از شریعت سابقش کاملتر هست. آیه سوره مائده آیه 48 صفحه 116 رقم خط عثمان دار و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، بخشی از آیه یعنی و این کتاب را در اساس براستی بر تو نازل کردیم، تصدیق کننده و حاکم بر کتاب های پیش از آن بودن، که این به معنی خوب تکامل و کمال دین اسلام و قرآن کریم و پیامبر اکرم هست. حتی من آیات دیگه هم یادداشت کرده بودم.
بسیار ممنون، متشکرم که این
آزا حاضر
کنیم. تشکر از تماس. خیلی ممنون،
موفق باشید.
خدا نگهدار. خدا سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم. اول من در رابطه با خواندن نماز امیر مؤمنان که سر ابوبکر هفته پیش حضرت بودی داریم، خود سوال من اینه که آیا امیر
مؤمنان صداتون خرج شد، با ما تماس بگیرید دوباره، با عرض معذرت که قطع تماس شد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
آقای علیکم. سلام علیکم.
من سوال داشتم از این که شما
راجع به
مسئولیت پیغمبر که شما میفرمایید، در آیه سوره 41 از هشتر آیه 6 خداوند به پیغمبر میفرمایید که میگه بگو جز این نیست که من آدمی هم مانند شما وحی کرده می شود، به سوی من اینکه معبود شما معبود یزیدیگانه است، از راست متوجه شدید به سوی او و طلب آموزش کنید از او. اینجا چطور میشه که پیامبر معصوم باشه؟ اینجا خدا به پیامبر میگه که مردم رو که من آدمی هستم مثل شما. و سوال دوم اینه که چرا شما مخالفینتون رو پس میکنید؟ چرا نمیذارید اونها هم پخش رو بزنن و ما استفاده کنیم از حق اونا؟
اگر شما مخالف صحبت ما نیستی؟
چرا مخالف شما ما های عبدالله که بهتون زنگ زدن چه خط میکنیم؟ ما از اینشون خیلی حرفا یاد میگیریم. شما چرا خط
میکنیم؟ شما مخالف صحبت ما
نیستی؟ از اون که همش از اکتفاق های مختلف میگه، از قرآن که زیاد نمیگه، ما هم نزید کنیم صحبه حسنت چیچی از کتاب های مختلف، ولی از قرآن شما دلیل دارید که ما
به چیز متوجه
که
ما مخالف نیستم،
هم
اجازه بدیم
حدشون
نکنیم،
چنانکه
شما بزنیم، ما از ما یاد بگیریم، ما از ما خیلی
یاد بگیریم.
بله، شما میگه مخالف
صحبت ما نیستی؟ مخالف آقای این عبدالله،
حرف شما چه اونی که پیغمبران معصومن؟ شما هم متاسفانم که فرمودید این کار را از عبدالله یاد گرفتید. باب سوال من رو
نمید. شما چرا عبدالله قصد میکنید؟
بازم ببینید دیگم شما جواب سوال من چرا نمیدید؟ شما آیا مطالبه؟ سوال من اینه، خیلی روشن، سه بار پرسیدم، هر سه بارم جواب ندید. آیا شما مخالف صحبت‌های ما نیستید؟ نگه
من مخالف این که پیغمبرات مظلوم بودن بعد حسن بارد
خیلو همجنی گردم حسن ما شما رو قطع نکردیم.
خب برای اینکه نمیدونم من
از ما مخالف‌های خودم رو قطع نمی کنیم. کسانی که حرف‌های نامربوط میزنن اون عدد لازم رو رعایت نمی کنن صدای اونها رو قطع می کنیم. تشکر از تماس شما، انشالله در باره فرمایشات شما هم
نیدم
که
حرف بزنن، حرف معدمانه بزنن.
الان خدمت شما یکی دو در بیادری ها شدیم، حتما میگیم شما یادآوری بشه خدمت کن.
شما جوابه اینه نمیتونید بدید، خاطر اون قطع کنید.
آفرین به این حروف زفارت شما، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله، آقای نگرده شما صحبت کن. اگر شما فراموش کردید بی ادبی های آقای عبدالله رو، آقای عبدالله هم تهمت به شخص پیامبر زدن، صحبت های ناروا و هم اینکه به همه فرقه های مسلمانان صحبت های هست لفظ شده، منطقه یه مقدار هوش و ذکاوت و دقت و اینا احتیاج داره که متاسفانه شما ندارید. که شما میگن چرا مخالفی؟ یعنی شما مخالف نیستید، چرا شما را قطع میکنم؟ میگن نمیدونید، یعنی مثل خود آقای عبدالله جواب سوال رو حاضر نیستید بدید. چرا هر مایی که وقتی که قطع شدم
آیا امیر مومنان بعد از شهادت حضرت فاطمه، البته به خاطر حفظ وحدت کشتر ابوبکر نماز میخوان یا قبل از شهادت ایشان نماز میخوند و آن روز که به دستور شیخین قرار بود خالد بن ولید حضرت علی را ترور کنند مربوط بود به قبل از شهادت حضرت فاطمه یا بعد از شهادت ایشان؟ سؤال دوم من اینه که روایتی از نبی اکرم است که ایشان فرموده بود که اگر قرار بود خداوند با عرفات عد کسی را به بهشت و جهنم ببره در روز قیامت، ایشان بهشتی نبود، همه جهنمی بود. بعد از ایشون سؤال میکنن آیا شامل حال شما میشه؟ ایشون جواب مثبت میده. البته من مثبت میدونم که این دلیل بر نعوذ بالله عدم اقبال پیامبر نیست، شاید به خاطر اینکه بدون معنا و هیچ کسی نتونه به صدا شکر خدا رو به جا بیاره که در دعای ما میگیم الهی عامل را به فضل خلا تا عامل را به عدل. در این مورد هم حاج آقا قزوینی توضیح بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. السلام علیکم، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. السلام علیکم، بله من هدایتی هستم، صدای تلویزیون رو بلندید، با تلفن با من صحبت کنید. بفرمایید.
خدمت اکرام محترم شما آقای هدایتی و دانشمند بزرگوار آقای خزمینی، سلام تقدیم میکنم.
السلام علیکم.
میخواستم راجع به سوالی که در هفته گذشته یکخوان افغانی از شما و جناب دانشمند بزرگوار آقای خزمینی نمودم چند پنیلا برد برسون.
نه
آقای خوان افغانی دو سوال شده، گفتم چرا ما سوی ها در کلمه شهادت میگه که لا اله الا محمد رسول الله و شما میگن که لا اله الا علی ولی الله، یعنی بعد گفتار از اون محترم خانم گوش شما محمد رسول الله را از کلمه شهادت عرض کردیم نظر به عقیده اونها. چون سوال کردن که چرا ما سینه ها پنج وقت نماز میخوانیم و شیعه ها سه وقت نماز میخوانیم. قبل از اینکه در موضع این سوال تصفره کنم، از جناب آقای هدایتی و جناب محترم دانشمند بزرگوار آقای خضیری آجدانه اعتماد دارم که اگر چه گاب این سوال ها خیلی کوچک و پیشپاس دادم، اما به نظر تیه درخواست نافهم و بیخبر که اکثرت این گروه تصفیه میاد خیلی عمده میباشد. زمان مطابق به فرمان دانش کمیشان جواب دهد فقط دارشان اجازت شود و اگر جوابشان را تصفیه بدهد هنوز هم در جدام جنگ و بیخردی خود خط میشود. چرا که این سوالها را از روی مطالعه و دانش نمیدن، بلکه اگر آنها را بپرسید این سوال را به اساس کدام تنخ میده که ما از پدر خود شنیده و پدر ما از پدرهای خود شنیدن. و اگر بپرسید از ما بپرسید که چرا بسی بستن نمی کنیم میگن پدر ما شنیده شد، و اگر بپرسید به اساس کدام روایت و حدیث موثق میگوید که حق به شیخان بیاید نه با عزیز میگن پدر ما شنیده اکلا داشتن، و اگر بپرسید چرا ممکن امامت اسمت پیغمبر هستید میگن پدران ما شنیده گفتن. خلاصه اینکه اینها اکیله به تشکیل اموال گرسکان خود دارند، نه به تعقل به مطالعه که در اسلام تکلیل کورکورانه از اموال گرسکان گناه بزرگ است و حتی کفر است. خب حالا میخواهم که اخبار عزیز بپرسم از این خارج از شما پرسید که در کجا و کدام کتاب نشته که شیعه کلمه محمد رسول الله را اطالت رفت کردن. و ایوازان علی ولیا میگم که ایوه هم خوهر و حتما از پدر خود شده که پدر و پدر بزرگسانشان این را غلط کرده.
خیلی مختصر بفرمایید چون واقعا وقتمون خیلی
خواهد جد نشه دیگم.
بله
که پدر چون بارش بخشد و دختر خود بودن ما شما بعد از کلمه شهادت این سر و کست قربت علی ولیا میدن نه با صفت شوی کلمه شهادت برون در نماز های که این نماز که بودیده بودن و جان خانه خود باید بودن که چی با شما مستقی شد سه وقت نماز میخوانند با شما هم پنج وقت نماز میخوانند، یعنی نماز زوج وقت نماز شام و عشا به یک وقت میخوانند. نظر با سید حقیق جاتری نماز زوج و شام با وقت مختص وقت مشترد وقت خدا دارد که وقت مختص زوج و نماز اف خانده میشد و در وقت شام نماز عشا خانده میشد.
وقتمون تموم شد، قد برفتید، وقت خیلی کوتاه، تلفن‌ها هست، میخوام سوالات رو جواب قضینا بسنیم. ممنون از تماس، خیلی ممنون، متشکر از تو وقت نداریم، برفت
از یک سوال داریم
سید سوال بفرمایید خیلی سریع
یک سوال از کار خود داریم که چرا برای سویی در وقتی زگرفتن اگر بوزا یا کفش ساختات پای داره چرا برای پای خودی را مسته بکنم و باهای از این پای کسیر خود ایزا نماز بخند و انتخاب بگیرم که شیاد چرا پای خود
را در باره مست و نبوز گرفتن اینها مفصل و مستدل اطلاع کلا خواهیم کرد. ممنون از تماس خدا نگهدار شما، کلا حافظ شما، تشکر از تماس. نال از این از تماس هایی که گرفته شد دومین تماسمون درباره آیات 8-9 سوره مبارکه بقره بود و دیگه سوالی نبود در بین تماس ها، مگر پنجمین تماسمون که درباره معصومیت پیامبر سوال کردنی برادرمون که آیه بعد سوره 41 سوره سجده هست، ظاهرا همین آیه قول انما بشرون رو مطرح کردن. بله
قول
انما نبکر قول انما نبکر بله آیه شیشون شده مبارک سجده فردا. همین دو مورد بود، مورد سوم که مربوط بحثمون نبود درباره ترور از تعمیر علیه السلام، درباره این موارد اگه تو وجود بفرمید برسیم انشاءالله ببینیم تماسای دیگه رو ما موفق میشیم. خیلی بسنیم.
اما در رابطه با این سوال برادر عزیز نفر دوم من که گفت که در فلسفه ارسال رسول چی هست خدای عالم میفرماید نسبت به افراد کافر این الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اگر واقعا کفار بناست که بترسانند و چه نترسانند ایمان نمی آورند، پس حکمت و فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ این رو عزیزمون دقت کنن، ما آیات قرآن رو نباید نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض الکتاب باشیم. از آیات تفسر و بعضه و بعضه. خدای عالم در سوره انسان آیه 3 میگه انا عدیناه و سبیل این ما تاجرن و این ما سفورا، ما بشر را هدایت کردیم، بشر را هدایت کردیم، انسان را، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه کافر چه غیر کافر، زمینه هدایت را فراهم کردیم. یعنی در ابتدا پیامبران را میفرستیم، مردم را به طرف هم دعوت میکنند. اونهایی که به طرف حق میان و واقعا تلاش دارن به حق برسن، اگر در وسط لذت های ایجاد میکنن، ما هدایت های جیزمون رو کامل حال اونها میکنیم. و لذین جاهدو فینا لنهدین لهم سبلنا، سوره عنکبوت آیه 69. یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یکی دو و بعد اون کسانی که و من اعرض عن ذکری و این له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی. یا اونهایی که واقعا راه گمراهی رو میرن، راه معصیت رو میرن، خدای عالم وقتی این به اختیار خودش راه معصیت و گناه و کفر را انتخاب کرده و به هیچ وجه حاضر نیست سخن پیغمبر رو بشنوه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، حتی به قدری اینها در انحطاط فرهنگی به سر میبره، انگشت در گوشش میگذاره که مبادا سخن پیغمبر رو بشنوه. خب این فرد همان گونه ای که اون آقای که میرفت طرف هدایت لنهدین لهم سبلنا شد، اینها هم این الله یزل اینها را، اینها را تبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. در اثر گناه و در اثر معصیت خدای عالم در قلب اینها و گوش و بینایی اینها مهر میزنه. یعنی در حقیقت وقتی مهر یاد و ناامیدی در اثر گناه و معصیت در قلب و گوش و جسم اینها زده شد، میرسد به یک مرحله ای که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی این انذار و عدم انذار که نتیجه نمیده، این مربوط به هدایت های اولیه نیست، هدایت های اولیه که به همه هست، افراد خوب لنهیت نام سبلنا، افراد صد هم ختم الله علی قلوبهم هستن و خود قطعا اینا هر چه بیشتر میروند جلوتر در گناه و معصیت بیشتر قرض میشوند. اما در رابطه با این سؤال عزیزمون که برای شما از کنم، قضیه خالد ابن ولید را که ایشون مثال زدن، البته این من به ذهنم میرسید که اگر یک جلسه مفصل اگر در این زمینه بخواهیم صحبت بکنیم خیلی راحت تر هست. ما در کتب اهل سنت داریم، در کتب شیعه داریم که خالد ابن ولید را مأمور کردن بر این که امیر المؤمنین رو در نماز ترور کنه و سزایات هم به این شکلیست که حضرت ابوبکر هماهنگی کرده بودن و در نماز متوجه شد بر این که این قضیه به صلاح نیست، اگر امیر المؤمنین در مسجد ترور بشه که بسا مشکلات ایجاد میشه. و ایشون قبل از این که نماز رو تمام کنه، قبل از این که سلام نماز را بده و برگشت گفته یا خالد لا تفعل ما امر کن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رو آقایان در کتب شیعه مفصل هست، در کتب اهل سنت هست، آقای حنوی در معجم البلدان در ماده رواجنی این قضیه را آورده. ولی این که آیا امیر المؤمنین بعد از شهادت حضرت نماز میرد یا قبل از شهادت حضرت صدیقه طاهره، برای ما کاملا مهمل نیست. حتی شرکت حضرت امیر در نماز خلفا خیلی زیاد سند آنچنانی ندارد و فرضاً هم اگر امیر المؤمنین حضور پیدا میکرد، برای اینکه اینها فردا نیان بگن امیر المؤمنین اهل نماز هم نبود، به خاطر ترک نماز یا ترک جماعت بریزن، خدای نگهدار خانه‌اش را آتش بزنن یا جسارت بکنن، همونطوری که آیان میدانن وقتی امیر المؤمنین به شهادت رسید مردمشان گفتن علی رو کجا کشتن؟ گفتن در مسجد. بودن مگر علی نماز هم میخواد؟ مسجد برای چی میرفت؟ خب این قضایا در این زمینه هست. اما در رابطه با این که مسئله این شیعیان که میگن شهادت ثالثه را میگن، این را اگر اجازه بدید ما در یک فرصت مناسبی در رابطه با شهادت ثالثه مفصل صحبت کنیم که آیا قضیه از حضران نبیدن ولی الله در نماز. خب از من خیلی زیاد سوال میکنن از طریق اینترنت و فکس و ایمیل این شهادت ثالثه از چه زمانی وارد اذان شده و نظر فقهای شیعه درباره شهادت ثالثه چی هست؟ این رو انشاءالله ما مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی خلاصت این هست که آقایان فقهای شیعه قدیما و حدیثا هیچ کس نگفته که شهادت ثالثه یا اشهد ان لا اله الا الله جزء اذان هست. کسی هم که بخواد بگه نباید به قصد جزئیت بگه، بلکه به قصد رجا باید گفته بشه. و تغییراتی که آقایان دادن، خب آقایان به ما میگن علی سلام به خیر من النوم از کجا وارد اذان آقایان اهل سنت شده؟ آیا زمان پیغمبر که جلال اذان میگفت آیا از سلام به خیر من النوم داشتن یا نداشتن؟ بعد دیگه این که مدراز انشاءالله ما در آرده با مدر همزوری از رسالی اشاره فرمودید ما مفصل صحبت خواهیم کرد در رابطه با قضیه نماز ظهر عصر که آیا چرا ما جمع میخوانیم یا جدا میخوانیم. آقایان در خود کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 151 از ابن عباس نقل میکنند صلی الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفرین. پیغمبر ظهر عصر را با هم خواند، مغرب عشاء را با هم خواند، نه در سفر بود و نه ترسی داشت. و همچنین در صفحه 152 این رسول الله صلی فی المدینه سبعا و ثمانیه، پیغمبر در مدینه بود، نماز هفت رکعت یعنی مغرب و عشا را با هم و ظهر عصر را هفت رکعت با هم خوانده. پس این قضیه که آشی الان چرا مثلا یک جا میخوانند چه وقته میخوانند، این نه بدعتی هست نه خلافی هست. پیغمبر اکرم هم چه وقته خوانده و هم چند وقته خوانده. چند وقته خواندن سنت نیست، که چه وقته خواندن بشه برای شما از کنم بیعت
باشه.
من به
ذهنم میرسه یه چیز دیگری برای آیه ششم سوره سجده هم فرمودید که عرضم به حضور شما یک نکته رو فقط من در این زمینه بگم درباره آیه ششم سوره سجده که به هر حال خیلی نوع ثابت بکنم بیان کنم نه نوع تعریفاتی که جناب قزوینی فرمودن. به هر حال پیامبر فرمود من بشر هستم مانند شما که به هر حال گفته نشه که پیامبری که خطا نمیکنه اشتباه نمیکنه معصوم هست. خب یک موجود غیر بشر غیر انسان بوده، توقعی از ما نداشته باشید که ما خطا و گناه نکنیم. پیامبر غیر بشر بود که خطا نمیکرد، ولی پیامبر میفرماید که من بشری هستم مانند شما با این تفاوت که وحی به من نازل میشه و لازمه وحی این هست که عاری از خطا و گناه و اشتباه باشه.
البته در همون جا هم آقایان اهل سنت من در همون جلسه قبلم اشاره کردیم قل انما انا بشر مثلکم بلا فاصله میگه یوحا الیه، یعنی همین قضیه یوحا الیه دلیل بر این هست که من از نظر ظاهری مثل شما هستم، ولی تفاوتی که با شما دارن با ترکمه زر کاملا مختلف هستن. و اگر پیغمبرم معصوم هست نه بگیم خاطر که خودش معصوم، خدای عالم او را از ارتکاب به گناه، از لرزش، از هر گونه سهم و خطر حفظ میکنه. هیچ عملی را پیغمبر بدون قدرت الهی و بدون اذن الهی انجام نمیدهد. در آیات دیگر هم داریم که قال لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. خب این تمام پیامبران برای شما این قضایا را کاملا داشتن و این دلیل بر اینه که یوحا الیه ارتباط اینها را با عالم وحی که قسمت اینها را تثبیت میکنه کاملا ثابت میکنه. یا آیه شریفه که بما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا خیلی صراحت داره، پیغمبر نطقی به هوا و نفس و نطقی بدون بحث بر زبان جاری نمی کنه. این همون اسمتی که شیعه معتقد هست و ادعی از علمای اهل سنت معتقد هستند.
بسیار ممنون و متشکر. سوال ایشون درباره سهر هستنی این بود که این قضیه قبل از شهادت حضرت زهرا بود یا بعد از شهادت حضرت زهرا؟
این قضیه مال بعد از شهادت حضرت زهرا بود.
بسیار ممنون متشکر. یک چند تماس دیگه بگیریم با حضرتون که انشاءالله بینندگان رعایت اقتصاد رو هم بکنن که بتونیم تماس های بیشتر رو بگیریم. تمام 13 خط تلفن ما پر هست. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
من
یه دفعه خواستم بگم آقای رئیس جمهور. من هدایتی هستم خیلی مختصر بفرمایید صدای شما در پخش بشه.
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون و خدمت آقای
سایی. خیلی ممنون.
روان یاد می‌کنم که خدمت شما رو بگذارم.
خیلی ممنون متشکرم.
سوال من اینه که
در رابطه
با شرایط شهر بازمی آقای سایی گوش می‌دارم. در رابطه با ولایت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و اومدن اسمشان در قرآن شریف صحبت میکنن. بعد اینجا گفتن ذکر کردن که مثلا حضرت علی علیه السلام در وقت نماز انگشتن برای پای لرزیده کرد.
درست؟
بله. آیه پنجم که شبهی ایجاد که حضرت علی علیه السلام همیشه وقتی که نماز میخوندن خود یک حالت درشون دست میاد که
به سلاح شد میشونم غرب میشونم در مناس حتی میگه
که
در جنگ سیفین ایشان مجوش دارم زخمیش دارم و تیره از پاشون دارم خب اون سوال مطرح شده جواب هم داده شده بازم در این
بنام میرسی
سوال دیگه هم
داری؟ سبیل از سوال
بگم داشتیم در خیلی ما بفرمایی؟
خب ممکن آقای سنی برای مثلا جواده تا برای من بخاطر از این برای من
از که در این سوال رو ایشان رو بهش میرسی سوال دیگه هم داری؟
سوال بگم این که در رابطه با ازدواج حضرت رسول اکرم با عایشه بود.
ازدواج بله.
خب سن عایشه واقعا مساله بودن؟
نه
یعنی اگر نیستم مدارک شد لطفا بگویم که مثلا عایشه چند ساله بودن همراهی رسول اکرم ازدواج کرده و مدارک و منابعی ایشه
مثلا از
دستان بله خب تشکر
زنده صحبت خب تشکر زنده
نباشه
خیلی ممنون خدا رو یاد داره خدا بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام قربان.
بله سلام. سلام هست. بفرمایید صدای شما در پخش
میشه. الو.
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
جناب آقای هدایتیان سر خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون متشکرم. بفرمایید.
من رو پوگرانم از شیراز مزاحمتون میشم. چند هفته تماس میگیرم که باهاتون صحبت کنم موفق نمیشم. در پاسخ به یکی از برادران اهل سنت که سه هفته پیش فکر کنم اول شهید مطهری فرمودن که اگر جناب عمر نبود اسلام به ایران نمیرسید، من هیچ تونستم که جواب ندم. اگه جناب عمر نبود خیلی چیزا نبود. الان دست وقت نماز خوندن نبود، آمین گفتن نبود، حرمت متعدین نبود و خیلی مسائل دیگه. این یک صحبت بود. یک صحبت هم ایشون فرمودن که از معجزات اهل سنت و یا حقانیت اهل سنت اینه که کعبه و یعنی حرم این شریفین در دست اهل سنت جماعت بیشتری هست. من میخوام تذکر بدم به این برادرمون رعایی شریفه و قلیل من عبادی الشکور و یا سلط من الاولین و قلیل من الاخرین که توجه کنم اتفاقا کبرت ساعت موقع دلیل بر ناحق بودنه. حالا نمیدونم این استنباط هم صحیح هست یا نه. دوست دارم حضرت عالی و جناب آقای رزینی راهنمایی بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. تمام
قربان شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای دهتی شبتون بخیر. من افضلی هستم خدمت شما و جناب آقای دکتر حسینی. خسته نباشید و سلام عرض بکنم خدمتتون. من خیلی سریع بخواستم دو نکته رو یکی در مورد همون بحث اسمت پیامبر هستم میکنم در مورد افضانه قرآنی عرض بکنم خدمتتون. یکی از اتهاماتی که همیشه مخالفان شیعه به شیعه زده اند که بوده است که شیعه اون طور که باید و شاید حرمت پیامبر اکرم رو نگه نمی‌داره، مقام ائمه را از پیامبر بالاتر می‌دانه و اون حسابی که باید روی پیامبر باز بکنه باز نمی کنه. اما من خواهشم واقعا از برادران اهل سنت این است که اگر هیچ کدوم از کتابهای دیگر خودشون رو هم نمی کنن، حداقل صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بخونن، ببینن که آن چیزی در این کتاب طالب به پیغمبر اکرم نسبت داده شده مقایسه بکنن با اون چیزی که در متون اصلی شیعه به پیغمبر اکرم نسبت داده شده خودشون قضاوت بکنن. بین از مواردی که جناب آقای دکتر حسینی فرمودن، موارد دیگری در صحیح بخاری و صحیح مسلم راجع به پیغمبر اکرم آمده است که واقعا من خودم به شخصه خجالت میکشم و شرمم میشه از اینکه در یک مثلا محفل عمومی به خصوص حالا در یک تلویزیون عمومی گفته بشه. یعنی مثلا انقدر شنیع و زشت هست که آدم حتی به زبان نمیتوانه بیاره. اما مثلا یکی از موارد حالا دیگری که حالا میشه صحبت کرد این است که در خود صحیح مسلم هست اصلا بابی داره اونجا تحت عنوان این که پیامبر اکرم گاهی اوقات میشد که بی جهت بی خودی عصبانی میشد و به مردم این مورد گفت و ناسزا میداد و لعن و نفرین میکرد. اصلا بابی هست در این کتاب تحت عنوان این که اگر کسی رو پیامبر دشنام داد یا لعن کرد، خداوند همین دشنام و لعن او رو مایه رحمت و مغفرت و برکت برای او قرار بده. خب حالا این یه نمونه که در غیر مواردی دیگر هم که آقای دکتر حسینی فرمودم. خب پیامبری که اینقدر از نظر اخلاقی بی‌مبالات هست که بی‌جهت به مردم فوش میده، ناسزا میده، بعد هم تو این روایات هست بعد هم پیامبر پشیمان میشد و از اونها عذرخواهی میکرد و دعا میکرد که خدایا هر کسی رو که من بی‌جهت بهش فوش دادم، لعن و نفرین کردم، تو این لعن و نفرین من رو مایه علوم به درجات او قرار بده. و جالب این است که وقت این احادیث جلب شده برای این که اون مواردی که پیامبر بعضی از افراد رو مثل معاویه یا دیگران رو مورد لعن قرار میداد، بگویند که نه تنها این لعن پیامبر مایه یک امر منفی برای معاویه نیست، بلکه حتی به اصطلاح امتیاز مثبت هم هست، خاطر اینکه همین فوش و لعن پیامبر به معاویه یا دیگران باعث افزایش رحمت و فیوضات و برکت برای اونها شده. حتی یکی از دانشمندان اهل سنت، اگر خواستید من اسم کتابش رو عرض میکنم، کتابی نوشته است در فضائل معاویه و یکی از فضائل معاویه رو این ذکر میکنه در اون کتاب که پیامبر اکرم از فضائل معاویه این است که پیامبر اکرم به معاویه لعن کرده است و کل لعن پیغمبر رو خدا برای هر کسی مایه رحمت و برکت و مغفرت قرار میداد، پس خوش پیامبر به معاویه مایه افزایش درجات معاویه میشود. این خیلی عجیب واقعا که پیامبر کسی رو لعن بکنه بعد این بیاید جز فضائل او قرار بگیره. خب پیامبر اکرم نمیدونم شرابخواران رو هم لعن کرده، زناکاران رو هم لعن کرده، کافران و مشرکان رو لعن کرده، دروغگویان رو لعن کرده و خداوند همه اینها رو مایه برکت برای اینها قرار میدهد. خب حالا این یه نمونه است از آنچه که اهل سنت در مورد شخصیت پیامبر میگن. میگم اینقدر مواردی هست که گاهی اوقات پیامبر رو در صحیح بخاری صحیح مسلم هست که گاهی در مجالس لعن و لعب شرکت میکرد و نظاهر اینها که دیگه یه مواردی هست که من شرمم میاد بگم. خب واقعا این مسئله عدم عصمت پیامبر چیزیست که برای اون اهل سنتی که این کتابهای خودشون رو میخونن واقعا باید تو بهشون معتقد در من گاهی اوقات در کلاسهام تبدیل که میکنم باید دانشجویان اهل سنت هستن. مثلا مواردی شده از من در اثبات یک مطلبی مفصل از مدارک اهل سنت از پیغمبر اکرم مطلب آوردم و دیگه تصور میکردم که دیگه جایی هیچ چون و چرایی نباشه. بعضی از دانشجویان اهل سنت به صراحت درگشتن به من جواب میدن، میگویم که بعد پیامبر فرمودن همه اینها رو فرمودن، حالا پیامبر اشتباه کردم. میگن اولین بار هم نبود که پیامبر اشتباه کرده، پیامبر در موارد در تاریخ آمده بعد وقت روایت میشن خودشون ذکر میکنن در تاریخ موارد پیامبر آمده خیلی مطالب فرمودن بعد هم معلوم شده اشتباه کردن، اصحابشون بهشون اشتباهشون رو متذکر شدن و تو فرد اینم که شما ثابت بکنه پیامبر این مطالب رو فرموده و پیامبر اشتباه کردن. خب شما این رو بذارید در مقایسه با دیدگاه شیعه راجع به پیغمبر اکرم، یک مورد رو اشاره میکنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه ای دارد و مطلبی دارد از پیغمبر اکرم، میفرمایند که خدای متعال زمانی که پیامبر از همون دوران کودکی قرار داشت
یکی از بزرگترین فرشتگان خودش رو مأمور تعلیم پیامبر کرد تا پیامبر رو به راههای نیکو و اخلاق حسنه راهنمایی بکنه و از اون مراقبت و حفاظت بکنه، جلوی لغزش پیغمبر رو از همون زمان کودکی بگیره تا بزرگ بشه. وقتی این دیدی که ما راجع به پیامبر اکرم داریم، این رو شما مقایسه بفرمایید، خود اهل سنت انصاف بدن، آیا این مطلب عظمت پیامبره یا این چیزها رو به پیامبر نسبت دادن؟ وقت این ترتیب چجوری میشود پیامبری که به مردم راست را تو هم میره تو کوچه خیابون مثلا به مردم بوش میده، نرسزا میگه، نماز تو بهش قضا میشه، بیه بوزو باید میتون داره نماز و خیلی خارقایی که بکنه، اون وقت این پیامبر چطور میشود که قرآن بزوره لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنه؟ یه همچیشه سیرو ما حتی به عنوان امام جماعت مسجد خودمون حاضر نیست انتخاب بکنیم که دیگه اینقدر بی مبالاتی که بیوضو و بیغسل رو نمیدونم نماز و اینها رو گاهی حتی جالبه که نسبت میدن که گاهی اوقات پیغمبر نکعات نماز رو فراموش میکرد، یعنی نماز به اصطلاح مثلا صبح که دو رکعت بوده جون دیگری میخوان نماز ظهر دو رکعت بوده اشتباها فراموش بود جون دیگری میخوان. وقتی این پیامبر رو ما به عنوان امام جماعت قبولش نمیکنیم، وقت چطور خدای متعال به عنوان عضوه همه انسانهای تاریخ که یعنی رسول الله علیکم جمیعا قرار دادن، اینو واقعا خود اهل سنت انصاف بدن. ما آخرین نکته در مورد افسانه قرآنی عرض بکنم، اگر اونجور باشد که در افسانه قرآنی اهل سنت میگویند، اصلا این کل قرآن را از حجیت میاندازه. به چه دلیل این قرآن سخن خداست؟ اگر پیامبر یک بار خون شیطان رو خورده، شیطان خودش رو به صورت اون افسانه هست که شیطان خودش رو به صورت جبرئیل در آورد و پیامبر رو فریب داد و پیامبر هم تشخیص نداد این جبرئیل نیست، خیال کرد جبرئیله. خب اگر یک بار پیامبر این فریب رو بخوره، پس به چه تضمینی بقیه آیات قرآن سخن خداست؟ خب شاید بقیه آیات هم شیطان آمده خودش رو به صورت جبرئیل جا زده و پیامبر هم که تشخیص نداده. حتی اگر کسی جواب بده که خب بعدا پیامبر فرعون اطلاع کرد جبرئیل آمد گفت این سخن شیطان اطلاع کرد، بنده عرض میکنم که همون دفعه بعدی هم که جبرئیل آمده و اطلاع کرده، همون دفعه بعد هم باز ممکن شیطان خود باشه و برای اینکه باز پیامبر به فریب داده باشه و پیامبر خیال کنه که این بار دیگه واقعا جبرئیله، این حرفا رو زده. بنابراین چه جای اعتمادی پیامبری که قرآن رو فراموش بکنه؟ پیامبری که اینجور آلت دست شیطان بشه العیاذ بالله، و این کتاب دیگه چه جور کتابی به عنوان کتاب خدا؟ اون وقت شیعه متهم میشود که اینکه شما برای قرآن ارزش قائل نیستی، و یک کلام از این ما که یک واو یک حرف از این کتاب رو ولی منظر نمیدانیم، اون وقت متهم میشیم به این که ما برای قرآن ارزش قائل نیستیم. ما اگر این حرفا رو در مورد قرآن بزنیم، وقت این میشود ارزش در مورد قرآن. من خواهشم از برادران فراهم سنت نست که بدون هیچ تعصبی واقعا این دو نوع نگرش راجع به قرآن، راجع به شخصیت پیامبر اکرم، ببینن یک دونه از اون چیزهایی که در کتب اهل سنت راجع به شخصیت پیامبر اکرم هست، ما در مورد پیامبر اکرم تو کتابهامون نهج البلاغه کتب احادیث هست یادی. من بیشتر از این مطالعه نمیکنم، خود میخوام که وقتونه گرفتم. شبتون بخیر، اعتماد صدا.
خیلی ممنون، محتاجیم، خدا نگهدار. تشکر از تماس شما. وقت ما به پایان رسید، عزیزان نرسیدیم تماس های دیگه رو بگیریم، ولی صحبت های جناب افضلی خوب ارزنده بود و شنیدنی. واقعا جای تأسف هست در کتبی که اسم اون رو گذاشتم صحیح، این همه توهین به شخصیت پیامبر اسلام روا داشته به و بعدا در حال در این کتب سه ها به تعبیر جناب افضلی پخش و ناسزا پیامبر در کتب ارزم به پیامبر میده، بعد آیه قرآن میفرماد این نکل علا خلق عظیم، اگر خلق عظیم این هست پس خلق غیر عظیم چیه؟ چه کنیم با این همه دروغ ها و اتهامات و مطالب ناروایی که به نام اسلام و به نام دین وارد کتب شده و تأسف ما را دو چندان می کنه که در مراکز تحقیقاتی و کتابخانه های مشهور و معروف دنیا در مختلف کشورها برای کسانی که می خواهند درباره اسلام بدانند و تحقیق بکنند، این کتاب ها وجود داره و اینها رو من دارم بررسی میکنم میخونم یکی که اینها با اسلام آشنا بشه صحیح بخاری بر میداره و پیامبری که از میان صحیح بخاری و صحیح مسلم ایستگاه خارج میشود پیامبری العیاذ بالله قد زبان پیامبری فراموشکار پیامبری که شیطان در او چیره میشود و چگونه میخواهد قضاوت کند درباره اسلامی که ادعای دارد برای همه نسل هاست و برای همه عصر هاست و برای همه انسان ها قاضی و راهنما خواهد بود. شما قضیه اگر مطالب باقی مونده هست به عنوان جنبندی مطلب بفرمایید تا از حضور بینندگان از ازمن مرخص بشیم. به من دقیقا بفرمایید چند دقیقه دیگه از برنامه هست که اگر فرصتی باشه یک تلفن یا دو تلفن بگیم اگر مطلبی از آن قضیه رو فرمایید تا من بدونم چند دقیقه از برنامه باقی مونده.
در رابطه با این عزیزمون که سوال کردن نسبت ازدواج عایشه با رسول اکرم، خب یکی از مباحث اختلافی میان شیعه و سنی همینجاست. حالا اگر فرصتی بشه ما بعد خواهیم کرد کردن سن عایشه اونطوری که خودش نقل میکنه واقعا 6 ساله بود یا 7 ساله بود با پیغمبر اکرم ازدواج کرد یا بیش از این بوده. خب این رو علمای اهل سنت ابن سعد در طبقات ابن حجر در الاصابه جلد 4 صفحه 359 تاریخ طبری جلد 2 صفحه 413 ابن حجر در تهذیب و تهذیب اصل القاضی ابن حسیر جزری دارن، ولی محقق توانمند شیعه جناب جعفر مرتضی در کتاب الصحیح من سیرت النبی جلد 3 صفحه 285 ثابت کرده بر این که اینی که میگن عایشه ام المؤمنین 6 ساله بود یا 7 ساله بود ازدواج کرده و در سن 9 سالگی بعد از هجرت به خانه پیغمبر آمده این دروغ محض است و نادرست است. و دلیل هم میاره، من فقط یک مورد رو اشاره میکنم که ایشون میگه برای شما از کنم عایشه ام المؤمنین روایات متعدد آقایان دارن، هیچدهمین کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد و مسلمان شد و حالان که اون زمان سن کوچکی داشت. اگر واقعا این به این فکری باشه در این بعثت باید حداقل 7 ساله باشه. اگر در بعثت پیغمبر عایشه ام المؤمنین 7 ساله بود، اون وقتی که عمر بر اون بسته شد 18 ساله بوده و در هجرت 20 سال بیشتر باشه. و این قضایا خلاصه با این که میگه من 7 ساله بودم یا 6 ساله بودم نمیسازه. عزیزان میتونن عرض کردم کتاب حسنی من سیرت النبی مالت جعفر مرتضی جلد 3 صفحه 286 را در این زمینه مطالعه کنند. در رابطه با اون نماز خواندن حضرت امیر سلام الله علیه، امیر رو ما مفصل صحبت کردیم قبلا که این آقایان در خود کتاب برای شما از کنم سریع مسلم جلد اول صفحه 73 حدیث 1099 آوردن که پیغمبر اکرم که وقتی نماز میخواند نوه دختریش امامه را برای شما از کنم روی دوشش میگرفت و پامش رو دوباره زمین میداشت، دوباره بر میداد. و این قضایا آیا با حضور در نماز منافات دارد ندارد؟ و همچنین در رابطه با قضیه که حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه و اضافه بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه توجه به غیر خدا ندارد، اولا شما ثابت کنید که اصلا توجه به تغییر در اون این که ندا میکنه و کسی او را جواب نمیدن آیا این توجه به غیر خداست یا اون هست این توجه به خدای عالم هست؟ اضافه بر این که این قضیه دادن انگشتری که عالی طریقه انما ولیکم الله میاد تأیید می کند موقعیت ولایی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را و دعای حضرت رسول اکرم و امثال این را، تمام اینها عین حضور قلبه، عین محضر خدا بودن هست، نه خلاف محضر خدا بودن. حالا من اگر سنان تلفنی به خاطر بگیر در خدمت هستم.
حالا من فکر کنم یک تماس یا دو تماس اگر مختصر صحبتاشون رو داشته باشم بتونیم ما فرصتشون بگیریم حدود 4 دقیقه فرصت داریم. آمد علیکم بفرمایید.
الو خسته نباشید.
آمد باشید. خیلی ممنون متشکرم. آمد علیکم بفرمایید.
بسیار زمین هستم. با عرض سلام به خدمت آقا ولی عبدالله طلعت حضرت مهدی علیه السلام و با عرض سلام به آقای فرزینی که ازشون خیلی ممنون به خاطر دفاعیاتی که از شیعه می کنن و با سلام و تهنیت و درود به تمامی کارکنان و حمایتگران شبکه سلام.
من
فرصت جمعه فقط یک مسئله رو یک دو مسئله مخواستم خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم در رابطه با مشکلات مالی شبکه سلام. یکیش در مورد خود ما هستش بینندگان و یکی راجع به خود کارکنان شبکه سلام و شخص شما و تصمیمگیران شبکه سلام. مخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد دوم همین آخر صحبت کردم که آقای هدایتی شما به مردم اعتماد داشته باشید، بگید مشکلات با مردم در میان بذارید، کمک ازشون بخواید، همچنان که تا الان هم حمایت کردن شبکه سلامو از این لبت هم حمایت میکنن و بیشتر هم حمایت میکنن. مثل اون سری خط که شما کمک گرفتی از مردم آقای دکتر صافی محترم و آوردی و برنامه به خصوصی گذاشتید، همون برنامه رو دوباره اجرا کنید، توسعه بدید به پیشنهاد کسایی که به شما زنگ میزنن، بینندگان رو بیشتر توجه کنید، پیشنهادات اون رو مورد اهمیت قرار بدید و استفاده کنید از اونو و هیچ تیم امید و تیم و ناراحتی به خودتون راه ندید. شما همون برنامه رو اجرا کنید و من الان تعجب میکنم که اون برنامه هایی که سری خط داشتید شما و میدهید زیر تحت که مثلا مقدار کمک های مردم میدهید زیر تحت همونو حداقل و حداقل همون رو اجرا کنید. برای این که شبکه سلام به مشکل نخوره. و در مسئله دوم صحبتم با بینندگانه، میخواستم ازشون خواهش کنم کدوم شما شبکه رو دیدید که حتی در شیعه و در داخل کشور این حد و به این طور واضح و آشکار و با مدرک و استدلال حرفای و گفتن حرفای ناگفته و حرفای پنهان لابلای کتاب ها بخواد از شیعه دفاع کنه، از شیعان اسلام دفاع کنه و حتی از اهل سنت دفاع کنه و مسائلی رو بخواد مطرح کنه که گوش ناآشنا حتی برای اهل سنت و حتی برای اهل شیعه. در این شبکه رو حمایت کنید، این شبکه که مورد هجوم وهابیت و مورد تعدی ملاهای وهابیه، ملاهای طالبانه، کسایی که با قرآن طرفن و قرآن کمرشون رو شکسته و نمیتونن راهی ندارن در مقابل شبکه سلام. از مردم میخوام در پایان که حمایت کنن این شبکه‌ای که اگر ما میبینیم واقعا حرفای جالبی میزنه و دفاع میکنه از شیعه، فقط به این بسنده نکنیم. بله آقای هدایتی، ما واقعا تشکر میکنیم از شبکه سلام، حرفای شما واقعا خوبه. همین پس وظیفه ما کجا رفته؟ فردا جلوی فاطمه زهرا و حضرت رسول و حضرت علی و اهل بیت چی داریم بگیم؟ چنین که آدم مادی روشن کرده چی که شبکه سلام اومد خیلی برامای جالبی داشت. من اینو بس حرکت کنیم و شبکه سلام هم وظیفه داره و وظیفه داره که هیچ کمکات هدایت کنه، شکل بهشون بده، مسیح براشون تعیین کنه و امید امام زمان سلام الله علیه
انشاءالله بسیار ممنون و متشکر از تماس شما و علاقه اولی شما. خیلی ممنون. خب آخرین تماسمون درباره موضوعات و مشکلات مالی که شبکه باش مواجه شده در ابتدای لابلای برنامه عرض کردم. ما الان به فقط یک قسمت از بدهیمون که مهمترینش هم هست، 228,000 دلار تا آخر این ماه، تا دو هفته دیگه مجموعه بدهی ما میشه به کمپانی ماهواره و خطر کمپانی که 100,000 اون رو ضرب العجل دادن تا دوشنبه که در پیشداری باید پرداخت بشه. فرمایشات شما عزیز رو شنیدیم، باید ما بیشتر و راحت‌تر با بینندگان عزیز و ارجمند درآمد و مخارج خودمون رو در میون بگذاریم و این نویز رو بخواه بدیم که سایت شبکه به شکل خیلی حرفه‌ای و خوب در حال راه اندازی هست و حتی این قرار اونجا درج بشه، مقدار هزینه هر ماه رقمش نوشته بشه و مقداری که همینطور روزانه کمک میشه از اون مقدار کم میشه و آن به آن حتی اگر کسی وارد سایت میشه و 50 دلار کمک میکنه، از اون مقدار به اصطلاح نیاز کم میشه. این کارا در برنامه داریم این برنامه، و اما همیاری که شما فرمودید با دوستان در میون گذاشتیم، گفتن فاصله همیاری الان اگر بگذاریم با همیاری قبل کم خواهد بود. با این حال باز پیشنهاد شما رو روز بیشتر فکر میکنیم، با دوستان در میون میگذاریم. اگر نیاز شد همین هفته ممکنه همین کار رو انجام بدیم، دلمون نمیخواد هفته دیگه پنجشنبه برسه و ما توفیق نداشته باشیم در خدمت عزیزمون دانشمند محترم جناب آقای دکتر حزینی باشیم و این مطالب ارزنده و حقایق ناگفته تاریخ همچنان ناگفته بمانه. جناب حزینی دعا بفرمایید، از وقت اذان ظهر داره میگذره، به افق کالیفرنیا و از همه شما بینندگان از ارجمند در این لحظات ملکوتی التماس دعا داریم و برای تمام حامیان و کمک کنندگان به شراکه جهانی سلام دعا میکنیم، حتی کسانی که توان مالی نداشتن با دعاشون، همدلیشون و تشویقشون ما رو هم راه بودند و ما رو همراه بودند. دعا
خدایا تو را قسم می‌زنیم به آبروی محمد و آل محمد، هر کس در این طب لباس فرد در اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران ویژه اش قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی بگردان، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفتی گرفتاری از همیج گرفتاران بفرما، مخصوصا خدایا به دست توانای حضرت ولیعهد مشکلاتی که امروز شبکی سلام با او مواجهت انشاءالله برطرف بفرما، دعاهای ما و همه عزیزان بیننده ما را خدایا به آبروی محمد و آل محمد به هدف اجابت مقرون بفرما. السلام
علیکم
و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و عزیزان.